اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور البحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. سوالات امتحانه خوب بود؟ مشکلی نداشت؟ بحث و تفضای خیارات خونده بودیم، بله؟ خیار مجلس رو خوندیم؟ خیار مجلس رو عرض کردیم که خیاریه که ثابته برای خصوص متقاین در مجلس بیعه تا زمانی که بینشون تفرقه ایجاد نشده باشه، ثابته و ادامه داره. بحث اصل ثبوت خیار مجلس رو روایاتش رو خوندیم. مهمترین روایت همون صحیحه محمد ابن مسلم بود که روایت بسیار بابرکتیه، حفظش هم خوبه. در ابواب دیگه هم در بحث خیار حیوان ازش استفاده میکنیم. حضرت فرمودن که البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام. بیعان خیار دارن تا زمانی که مفترق شن، از هم جدا شن. صاحب حیوان هم تا 3 روز خیار داره که حالا خواهیم خوند و امروز بهش خواهیم رسید. بحث این که چرا مختص به متبایعین برای مطلق متعاقدین نیست، یعنی جز عقد بیع موارد دیگر رو در بر نمیگیره. اگه یادتون باشه اون اول مباحث عرض کردم که خیارات دو جورن. بعضی خیارات مختص به عقد بیعن، مثل خیار مجلس. بعضی خیارات نه، اعمن خیار حیوانم ما رو فقط بیعه مختص به عقد بیعه. ولی بعضی از خیارات مثلا خیار عیب و اینها شاید مختص به عقد بیعه نباشد. حالا ادلهشو بررسی خواهیم کرد. اختصاصش به متبایعین، یرحمکم الله، اختصاصش به متبایعین به خاطر اینه که فقط ادلهی که ما داریم همش درش بحث بیع اومده. یکیش البیعان بالخیار، دلیل بعدی اذا صفق الرجل على البيع، همش درش لفظ بیع اومده. لذا وقتی بیع اومده دلیلی نداریم که در غیر بیع اثبات کنه این خیار رو، چون میدونید بر اساس اوفو بالعقود تمام ادله خیارات تخصیص کبرای اوفو بالعقودن. اصل در تمام عقود به خاطر اوفو بالعقود لزوم اساس و لزوم رو ادله دیگه اش هم بررسی کردیم. لذا وقتی یک معامله رو انجام دادید، اصل برای که بعد بهش پایبند باشه مگه دلیل خاصی داشته باشیم. چون خیار و جواز فسخ خلاف قاعده کلیه، در مواردی که دلیل نداریم به همون اطلاقات عمومات و اطلاقات فوقانی تمسک میکنیم. اما اختصاص او بالمتبایعین و عدم شموله الى مطلق المتعاقدین فللقصور فی المقتضی، اختصاصش به متبایعین و اینکه شامل مطلق متعاقدین نمیشود به خاطر که مقتضی منقاصره، دلیلی نداریم که این رو برای ما اثبات کنه. خب بحث بعدی که دی آمدن گفتن که خب شما آمدید گفتید برای مطلق متبایعین، در صورتی که ادله ما گفته بحث مجلس بیع داره. این که آمدن توی روایات این که توی روایات ما گفتیم هو ثابتون لخصوص المتبایعین فی مجلس البیع، در الفاظ آیین فقها لفظ خیار مجلس رو به کار بردن، به خاطری که در روایات ما که خیار مجلس نیامده است. یه بحث کلیه، حالا جاش هم اینجا نیست بشه به تفصیل بازش کرد، که در بسیاری از ابواب فقهی ما در روایات ما اصطلاح خاصی برای اون حکمی که جعل شده، حالا چه خیار باشه چه یکی از احکام وضعی دیگه، برای خیلی هاش یک اصطلاح خاص نیامده، از الفاظ مختلفی برای ثبوت اون مفهوم استفاده شده. و فقها دیدن اگر بخوان یک اصطلاح خاص نذارن توی بحث‌های خودشون مطلب روشن نخواهد شد، برای خیلیش اومدن یه اصطلاح وضع کردن. در صورتی که شما وقتی میرید توی فقه رجوع می‌کنید مطابقی برای اصطلاح نمی‌بینید. مثلا نگاه کنید، ما هممون بحث طهارت و نجاست رو با همین دو تا اصطلاح میشناسیم، میگیم آقا این پاک است، نجس است، طاهر است، نجس است. خب شما از لفظ طهارت و نجاست استفاده میکنید، وقتی ببینید توی روایت نگاه میکنید میبینید اصلا روایت به این صورت نیست. لفظ نجس توی روایات آیات ما همش دو جا اومده، اصلا ما لفظی اصلا اینجوری بگم که کمترین لفظی که در روایات ما استفاده شده لفظ نجس، فقط یه آیه داریم که انما المشركون نجسون که اون هم دلالت بر پلیدی میکنه، میگن نجاست و طهارت ظاهری نیست، چون معلوم نیست در اون زمان اصلا هنوز جعل نجاست و طهارت ظاهری شده باشه، اصلا یه حالا چه ظاهری چه واقعی، اصل حکم به حکم وضعی نجاست و طهارت معلوم نیست در اون زمان هنوز وضع شده باشه. یکی هم بحث در مورد کلبه که در مورد کلب یه روایت داریم رجسون نجسون لا یتوضا بفضله. نگاه بکنید یه اونجا و الا شما از الفاظ رجس استفاده کردن و بیشترین لفظی که توی روایت استفاده کردن لفظ قذره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، بحث قذارت رو به کار بردن. خب شما نگاه بکنید الفاظی که به کار رفته کمترین لفظ نجسه و یه جاهایی میگن که مثلا میگه اید همچی اتفاق افتاد چیکار بکنم، حضرت میگن که بشورش یا باش وضو نگیر، اصلا نمیگن حکم به اون حکم وضعی که جعل شده در اینجا نجاست رو بیان نمیکنن. خب فقها میخوان یه اصطلاح بزنن که بتونن اینو جمع کنن دیگه، بتونن نظام بدن. نظام بدن دو تا اصطلاح استفاده کردن، گفتن اصطلاح طهارت اصطلاح نجاست. این مشکلی هم نداره به خاطری که ما برای که مطلب رو بیان بکنیم این تو اصطلاح شما یه روایت پیدا نمیکنید که توش لفظ رکن و غیر رکن آمده باشه، از مجموع روایت استفاده میشه که حتی لفظ جزء هم ممکنه نیامده باشه. درست شد؟ میگن مثلا از صلاتو علی عشره مثلا، یا حتی ممکنه یه جا همه هم جمع نکرده باشن، میگن میخوای نماز بخونی چیکار بکنی، میگن مثلا وضو بگیر بعدش تکبیره بگو بعدش هم بخوان بعدش رکوع برو بعد سجده برو، فقط اجزا رو بیان میکنن ولی لفظ جزء رو توش به کار نبردن. ولی فقها برای که بتونن یه نظامی درست کنن و احکامشون رو به طور روشن بیان کنن مجبور میگن آقا اینها جزء خود نماز یک ماهیت مرکبه است، اینها جزءن اینها شرطن. توی روایات ما مشخص نشده که اینا کدوما جزءن کدوما شرطن. میگه لا تعاد الصلات الا من خمس، نماز عاده نمیشود مگر از 5 تا. چیه؟ میگه که الرکوع و سجدتو و عرض کنم خدمت شما وقت و عرض کنم خدمت شما 5 تا، بس رکوع هست، سجده هست، وقت هست و طهارت هست. در روز خاصش میگه 4 تا 5 تا چیزو نام میبرن. قبله است که خب شما نگاه میکنید میگه خب در صورتی که قبله رو نگاه میکنی شرط مقارنه، طهارت نگاه مثلا طهارت اگه باشه شرط مقدمه، وقت نگاه میکنی شرط مقارنه، اون رکوع رو نگاه میکنی جزء، سجده رو نگاه میکنی جزء. خب پس اینکه شما میبینید که یک سری شرایط رو توی روایات به کار بردن، هیچ همه اینا کنار هم آوردن، فقها برای که بتونن مشخص کنن و معین کنن هر کدوم چه جایگاهی دارن مجبورن برای یک سری اصطلاحاتی بگذارن و این اصطلاح گذاری در فقه من اینم ایجاد نمیکنه، همه بر اساسش اتفاق دارن و ضرورت هم نداره حتما مطابق با فقه باشه، هر چیزی که راحت تر باشه یا در ذهن مردم ملموس‌تر باشه. اصطلاح گذاری شما همه جا اصطلاح رو دارید، توی منطقی عالم اصطلاح دارید، تو فلسفه اصطلاح دارید، توی نحو اصطلاح دارید، توی فقه هم اصطلاح دارید و خیلی وقتا این اصطلاحات کاملا برگرفته از روایات نیست، مثل اصطلاحاتی که تو روزمره استفاده می‌شده. شما هم گفتید آقا این قضا 8 جزء دارد، خب الان میگید این نماز 9 جزء دارد، لفظ جزء رو همونجوری که تو خارج هم استعمال می‌کردید اینجا هم استعمال می‌کنید ازش استفاده می‌کنید. در بحث خیار مجلس هم شما هیچ کنون توی این روایت ها نمیبینید که چیز مجلس آمده باشه، میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا. خب فقها برای که ببینید اصطلاح برایش درست کنن اسمش گذاشتن خیار مجلس، یعنی خیار مجلس عقد. مراد از مجلس هم به این معنای خاص خودش نیست که حتما باید مجلسی باشد، یه جای نشسته باشن، جلوس کرده باشن، دور هم مثلا توی بنگاه نشسته باشن، معامله کرده باشن. خیلی وقتا جای مجلس به معنای محل جلوس نیست، طرفین ایستاده استان معامله میکنید. الان تو مغازه که شما میرید نمیشین معامله کنید، هر چی میخواید بخرید دم نونوایی واسطید یه نونو میخرید میرید. خیلی وقتا اصلا راه رفتنیه، دو نفری که داره راه میره یه چیزی رو همجوری دستفروش میفروشه، شما هم دنبالش راه میرید چیزی ازش میخرید. پس مراد از مجلس به که دارم میگن یه اصطلاحه. چرا مجلس گذاشتن؟ از باب فرد غالب که عموما اون زمان وقتی میخواستن یه معامله کنن خب میشستن با هم دیگه صحبت کنن سر قیمت چیز دیگه معامله میکردن. پس این مجلسی هم که دارن میگن هیچ خصوصیتی ندارن، همچی اصطلاحی هم اصلا در روایات ما نیامده. اما تعبیر به مجلس البیع فهو من باب ذکر الفرد الغالب، از باب ذکر فرد غالبه. حالا فرد غالب هم ممکنه نباشه، یه اصطلاحی گذاشتن برای که بخوان اشاره بکنن به بحث این خیار. و الا فلو جرى العقد حالة مش ثبت الخيار ايضا لعدم تعبير النسب المجلس، اگر عقد در حالت معشه هم اتفاق بیفته باز هم همچنین خیاری هست تا زمانی که از همدیگه تفرق نکردن، چون تعبیر به نس در نصوص ما تعبیر به مجلس نشده است، حتی یک نس نداریم تعبیر به مجلس شده باشد. پس بنابراین اگه دو نفر دارن کنار همدیگه راه میرن، معاملی رو انجام میدن، بعدش هم شروع میکنه از اون که دیگه یک سوالایی داره، سوالاشو میپرسه، میخواد آدرس بپرسه، کنار همین دستفروشی که ازش جنس خریده یه 5-4-5 دقیقه دیگه داشت راه میره، آدرسا رو بپرسه، یه چیزی سوالی داره میپرسه، بعدش که میخواد جدا شه بعد نگاه میکنیم نه نه این چیزی که دستفروش بهش فروخته گرون فروخته خیلی، بعدش میگه آقا من اینو نمیخوام پس بگیر. اینجا هنوز خیال مجلس دارد، به خاطر که هنوز تفرق ازش اتفاق نیفتاده بوده. اون چیزی که در روایت ما اومده بحث تفرقه است، البیان بالخيار حتى یفترقا اذا عاد او صفقه، که چی بحث دیگه. خب این بحث، این که گفتیم که تعبیر، این که گفتیم آقا غایتشون ما آمدیم گفتیم تا زمانی که از همدیگه مفترق بشن، نه افتراق عن المجلس. باز اینا سوالاتی که توی فاز اولیه پیش میاد، و الا با این نکته که الان توضیح دادم که بابا اصلا بحث مجلس فقط یه اصطلاح قالبی که فقها به عنوان اشاره به مضمون این خیار اتخاذ کردن و خودشون وضع کردن، مطلب رو روشن می‌کنه که ما باید ببینیم تو روایات چه دلیل آمده. تو روایات میگه حتی اینا از همدیگه مفترق بشن، پس لازم نیست از مجلس مفترق بشن، تفریق این دوتا از همدیگه لازمه. اگر اینا نشستن معامله رو انجام دادن، بعد از اون مجلس از دم بونگا پا شدن با همدیگه آمدن، از همدیگه جدا نشدن، با همدیگه آمدن و سوار اصلا راه افتادن و آمدن تا یه مسیر زیادی رو با همدیگه پیاده روی کردن، بعدی که شون پشیمون شد اون معامله رو زد باطل کرد، بازم چون از همدیگه جدا نشدن، افتراق از هم اتفاق نیفتاده باشه، باز میشود معامله میشود حق فرض، هنوز خیار مجلس سر جای خودش باقی. اصلا لازم نیست حتما این که بگید از مجلس دیگه جدا شده، از مجلس معامله نه، باید از همدیگه افتراق ایجاد نشده باشه عرفاً. اما ان الغایه افتراق و هما دون افتراق عن المجلس، فل تعبیر صحیحه بهی به حتی یفترقا از ظاهر و الافتراق بینهما دون افتراق هما عن المجلس. پس بنابراین نلال افتراقی تو با همدیگه است. اگه مجلس هست، اینا تو مجلس از همدیگه مفترق شدن. مثال واضح بزنم، مثل مواردی که این جاهایی که حالا اسمش الان یادم افتاد، مثلا کالاهای مختلف رو میفروشن، به مزایده میگذارن، حالا اونجا نشستن 40 نفر 50 نفر هم نشستن، یکی خب فروشنده یکی خریدار دیگه، خریدار فروشنده قاطی میشینن، حالا البته خریدار فروشنده کنار هم دیگه نشستن، اینم مجلس بیعه. او آقا اونجا میگه که اینو کی میخره، میگه کالا که ماری آقای کی میخره، یکی مثلا قیمت میذارن بالاترین قیمت رو میگن، این آقا که بغل دستش نشسته قیمت میده، میگه من اینو میخرم، میگه خب پس این کالا فروخته شد به فلانی، پس کالای اینو به یکی از بابی که وکیله اونجا میفروشه، پس یه آقا میشه بایع یه هم میشه مشتری. بعد یکی از اینا بایع که هنوز این مجلس بیع پاشد رفت 4 تا صندلی برتر نشست، بایع که از مجلس افتراق نیفتاده، ولی چون بین اینها افتراق افتاده یه خیار ساقط میشود. مهم افتراق و عدم افتراق از این دوتا هست. این مجلس یه اصطلاحی که وسط آمده، هیچ تأثیری در حقیقت این خیار ندارد. اما ان الغایه افتراق هما، این که غایت این عقد افتراق متبایعین است، دون الافتراق عن المجلس، نه افتراق از مجلس، فل تعبیر صحیحه به حتی یفترقا، چون در صحیحه لفظ حتی یفترقا آمده است، ظاهر حتی یفترقا ظاهر در افتراق بین هماست، دون افتراق هما عن المجلس، ای که این دوتا بعد از مجلس افتراق پیدا کنن ظهور نداره، میگه این دوتا از همدیگه جدا نشن، پس تا جدا نشده خیار باقیه. بحث بعدی که آیا خیار مجلس برای وکیل ثابته یا ثابت نیست، باز هم بحث همین عنوان استظهار و صدق عناوین در روایته. اگر وکیل کامل در اجرای عقده، مثل مواردی که شما به یه نفر پولی میدید، میگی برو یه ماشین خوب برای من بخر و بیار، میگه آقا یه دونه مثلا ماشین پرای تا 10 میلیون تومان برای من بخر و بیار، خب این بنده خدا میره و فردا یه ماشین رو میخره، همونجا فل مجلس پشیمون میشه، عقد رو چکار میکنه؟ فسخ میکنه. اینجا شامل میشه یا نمیشه؟ میگیم بله در اینجا شامل میشه. چرا؟ به خاطر که در اصطلاح روایت اومد البیعان بالخيار حتی یفترقا، ما باید نگاه بکنیم که بر اینها بیعان صدق میکنه یا بیعان صدق نمیکنه. برای کسی که در جمیع شؤون عقد وکیل از طرف یک موکلی صدق میکنه که این آقا الان خرید فروش رو انجام داده، این الان فروشنده است، به خاطر که تمام خصوصیات ایجاد و رفع این عقد به دست اینه، این وکیل تام در اجرای عقده، درست شد؟ پس بنابراین منی که میتونم اصل این معامله رو ایجاد بکنم یا اصل این معامله رو ایجاد نکنم، من فروشنده ام. صدق لفظ بیع بر من میکنه، میگن آقا من الان اینجا فروختم، پس البیعان و بالخیار شامل این فرد میشود. ولی یه موقعی شما یه معامله میخوای انجام بدی، فقط یک نفر رو به عنوان وکیل در صیغه اجرای عقد وکیل میگیری. زمان قدیم اینجوری بود که مردم چون احتیاط داشتن که تو معاملات بزرگ حتما معتاد نکنن لفظ خونده بشه، اون به صیغه عربی خوانده بشه، برای معاملات بزرگ هم همینطور که الان برای عقد نکاح میرن در خونه علما، وقتی یه آقا خانم میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب علل قاعده صیغه عقد عموما خودشون نمیخونن، حتی اونایی که خودشون هم طلبن و واردن هم باز خودشون نمیخونن، میرن یه نفر رو وکیل میگن آقا صیغه عقد برای ما بخونید. قدیم اینجوری بود که اگه می‌خواستن خونه هم بفروشن، علما شدن می‌رفتن منزل یکی از علما، او براشون خونه رو می‌فروخت، صیغه عقد جاری می‌کرد، عقدنامه براشون می‌نوشت، امضا می‌کرد و می‌داد. قبلا اینجوری بود، بعدش تا بعد این دفترها جدا شد و دفترها راه افتاد، بعد از هم جدا شد. الان دفتر ثبت اسناد و املاک باز جدای جز دفتر عرض کنم همین ازدواج و طلاق، ثبت ازدواج و طلاقه، که البته اینا دفتر ثبت، ولی غالبا اجرای صیغه هم خیلی وقت خودشون انجام میدن. حالا در هر صورت قبلا که اینجوری بوده، خب صیغه رو میخوندن دیگه، ولی حالا اگر اومدید شما یه معامله رو خودتون قصد انجام معامله دارید، فقط برای اجرای صیغه اومدید که رو وکیل کردید و گفتید که آقا جان من شما بیا یه عقد انجام بده، بعد حالا وسط رو گفتش که نه این عقد اصلا خوب نیست، خیلی تو خونده این خونه که شما خریدی ضرر میکنی، من فسخش میکنم. کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه است، حق فسخ دارد، خیار مجلس دارد یا خیار مجلس ندارد؟ آقایون میگن خیار مجلس نداره، چون برای این فرد لفظ بیع صدقه نمیکنه. اما عدم ثبوته للوکیل فی اجراء صیغه، این که کسی که وکیل در اجراء صیغه چنین اختیاری ندارد، چنین عقدی براش خیاری براش ثابت نیست، فقط کسی که فقط در اجرای صیغه ای فقط به وکیل میخوره. اما عدم ثبوته للوکیل فی الاجراء صیغه، فقط اون کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است، این برای ای ثابت نیست. فلانصراف عنوان البیعه عنه، به خاطر که عنوان بیعه ازش ساقطه. یه نکته دوم میرم ایشون میارن، اینم نکته خوبیه، میفرماین نگاه کنید برای کسی که فقط وکیل در اجرای عقده، ما به ارتکاز عرفی خودمون و با مناسبات حکم موضوع هم میفهمیم که این بنده خدا چنین عقدی ندارد، یعنی حکم چنین خیاری ندارد، حکم برای این ثابت نیست، به خاطری که حکم خیار یه حکمیه که شارع متعال از باب ارفاق و امتنان بر طرفین بنیانگذاری کرده است. یعنی آمده گفته به خاطری که طرفین این ارفاق داشته باشن که حالا اگه یه معامله انجام دادن تا چند لحظه که هنوز مال نگرفتن نبردن و بایه به این مقدار متضرر نمیشه، طرفین بتونن اگه به احساس میکنن مال رو برای خودشون نگه دارن، چی بایه مبیع رو چی مشتری ثمن رو، احساس میکنن نگهداریش برای خودشون به صرفشونه، این اختیار رو داشته باشن، این امتناع رو داشته باشن که تا اگه آمدن دورش کردن چیزی فروخت دیگه اینجوری نباشه که تا گفت به تو اشتراک تو تمام باشه، نه تا هنوز از هم متفرق نشدن حق داشته باشه که برگردونه مال رو. خب این یک نحوه امتناع بر طرف اینه، به خاطر رسیدگی به حالشه، به خاطر یک ارفاقیه که خداوند متعال آمده خیار رو جعل کرده. اصلا تمام ادله خیار لسانشون لسان امتنان و ارفاقه. پس بنابراین در اینجور موارد اصلا به لذا برای عقد جایز معنی نداره. تفاوت عقد خصوصیتی که تو عقد لازم یه الزامی برای طرفین، تو یک فروزی میگن آقا از این الزام دست برداریم، مجبورت نکنیم یه ارفاق داشته باشی. این چه ارفاقیه برای من بایعه که بعد بیان وکیلی که فقط وکیل در اجرای صیغه است، یعنی من قصدم در اجرای عقد تمامه، من کاملا میخوام عقد رو تمام کنم، بعد او بیاد بدون این که من بگم عقد رو باطل بکنه. پس بنابراین اصلا خود همین امتنانی بودن جعل خیار مجلس نشون دهنده ای که فرضی که خلاف امتنان باشه رو شامل نمیشه، و ای که بیان برای کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه چنین خیاری رو قائل باشن، این خلاف امتنانه. آقای بنده خدا، من معامله رو خودم تصمیم گرفتم و خودم انجام دادم، همه شرایطشو من سنجیدم، بعد بیان فقط به صرفی که حق رو اجرا کرده، حق داشته باشه عقد منو به هم بزنه. بله بله بله، در مورد کسی که خودش تمام وکیل در اجرای تمام عقده، اصلا اینکه قیمت رو تعیین بکنه، اینکه جنس رو تعیین بکنه، اینکه بایع رو تعیین بکنه، همش دست خودشه. خب بله اونجا حق داره که شما بگید آقا این معامله که خریدی، اون میگه نه به نفع موکلم نیست، ایر به هم بزنم میگه دیگه بخرم. هنوز همونجا عقد رو تا اجرا کرد، مثلا دارم میگم رفتید مثلا جمعه بازار دارید ماشین میخرید، یه ماشینه میگه آقای پراید چنده، میگه این 9.5 میلیون شرایطش و خصوصیاتش نگاه میکنی میگه خوبه، همون لحظه میگه فروختم، همتا گفتی مثلا فروختم یا خریدم، یه لحظه نگاه میکنه ای بغل لسید یه ماشین دیگه برش آورده خیلی ازی بهتر، میگه آقا 9 میلیون تومن، زود میگه آقا فسخت و فسخ کردم معامله رو، چون احساس میکنه که این معامله برای موکل بهتر از خریدن اون ماشینه. خب وقت یضاف الی ذلک، بعضی آمدن یه اشکال، پس این تمام شد، بعضی آمدن یه اشکال دیگه ای کردن در مورد اون وکیلی که فقط وکیل در اجرا باشه. گفتن چی؟ تروی نخوندم این رو؟ بلا یحتمل ثبوته له، اصلا احتمال نمیدهیم که برای این کسی که وکیل در اجرا فقط صیغه است، برای این احتمال نمیدهیم خیار مجلس ثابت باشد. بعد ما کان الغرض من الخیار هو التروی والارفاق الذين لا معنى لهما في حقه، بعد این که غرض از این خیار مجلس گذشت و ارفاق نسبت به کسانیه که معنی نمیدن این گذشت و ارفاق در حق این آقایی که فقط اجرای وکیل در اجرای صیغه است. وقد یضاف الی ذلک، بعضی وقتا عرض کنم خدمت شما تروی یوم ترویه هم که رو یوم عرفات بهش میگن، حتی اونجا چند نقله، یکی از معنای آب برداشتن، یکی از معنای گذشتنه، چون میخوان از جایی که آب نباشه دیگه بگذرن و عبور کنن. اینجا هم به معنای، تو فارسی هم ما همینجوریه دیگه، وقتی میگیم گذشت باید که گذشتن این رد شدن، حرکت کردن، به معنای گذشتن از خطای طرف مقابل، رد شدن، نادیده گرفتنه. خب وقد یضاف الی ذلک ان الوکیل المذکور وکیل فی اجراء الصیغه فقط ولیس فی الفسخ عن المالک، بعضی آمدن یه اشکالی کردن، آمدن گفتن آقا نگاه بکنید اینجوری استدلال آوردن برای که کسی که وکیل در اجرای فقط صیغه برای چی این خیار فسخ نداره، میگن آقا آقای بایه این رو وکیل کرد فقط در اجرای صیغه، وکیلش نکرد در مورد فسخ که تو از طرف من وکیلی بتونی معامله رو فسخ کنی. کسی رو که وکیل تام الاجزای و شرایط کردن، وکیل از طرف وکیل در فسخ هم کردن، ولی این رو که وکیل در فسخ نکردن پس خیار فسخ ندارد. شما میفهمید این استدلال یه مقداری به نظر میرسه درست نباشه. اگر این خیار یه خیار عقلاییه بود، خیار تعبدی نبود، شما میگفتی آقا اوغلا این خیار رو برای مالک قرار داد، برای متبایعین قرار دادن، بعد متبایعین میگن آقا در یه جایی میگن آقا حق اجرای خیار رو من به دیگری میدم، یه جایی میگه حق اجرای خیار رو به دیگری نمیدم، در این صورت درست بود که بگیم آقا این خیار یه خیار اوغلایی مال بایع این خیار رو قرار نداده از برای وکیلش، فقط این خیار رو برای خودش قرار داده، اونجا این حق اوغلایی بود، میگفتیم آقا در وکیل تام الاجزای و شرایط، در وکیل تام این خیار رو داده، در وکیل در اجرای الفاظ این خیار رو نداده. ولی فرض ما در اینجا اینه که این خیار یه خیار تعبدیه است، یعنی خیار نیست که اوغلا این رو قبول داشته باشن، شارع متعال به تعبد قرار داده، شارع متعال نمیتونست خیار رو برای امام معصوم قرار بده؟ چرا تعبد؟ میتونست نمیتونست خیار رو برای بابای متبایعین قرار بده؟ چرا میتونست؟ نمیتونست برای وکیلا فقط قرار بده؟ میتونست. پس ما چون خیار تعبدی استدلال درست نیست، ما باید بریم ببینیم دامنه تعبدی که شارع انجام داده تا چه حده، ببینیم دامنه تعبدش مختص به بیعینه. اگه میگفتش که البیعان و ابواهما بالخیار ما لم یفترقا، اشکال داشت؟ نه، چون خداوند متعال این خیار رو تعبدن برای پدر و مادر رو هم قرار داده، میگفتش که البیعان و اولادهما بالخیار ما لم یفترقوا، خب این اشکال نداشت. حالا اینجا میگه البیعان و الامام بالخیار ما لم یفترقوا، حالا اینجا میگه یه لفظی رو میگفت که ازش استفاده میکردیم، وکیل در اجرای عقد هم همچنین چیزی دارد. پس دقت بکنید ما در وکیل تام الاجزا، وکیل در تمام شؤون عقد، برای او هم نمیدیم استناد بکنیم که بگیم آقا بیع حق فسخ خودش رو داده است به این وکیل تام که شما بگید آقا این خیار دارد یا ندارد. ما از این باب اثبات کردیم که گفتیم لفظ بیعی که میآید بر خود ای بابا صدق میکند، بر خود کسی که وکیل تام است در اجراء جمیع شؤون عقل، بر او هم لفظ بیع صدق میکند. ما از این باب مطلب رو حل کردیم. وقتی اینجوری اومدیم حل کردیم، اینجا هم باید همین رو توجه داشته باشیم. باید ببینیم لفظ بیع برایش صدق میکنه نمیکنه، چون خیار تعبدیه، خیار عقلایی نیستش که بعد شما بگی آقا یه فردی رو به دیگری واگذار کرده. اگه لفظ شارعی بود آقا این خیار مختص به بایع متبایع، اصلا حق واگذارش رو به دیگری هم نداشت. کسی میتواند در هنگام خیار مجلسش رو برای پدرش قرار بده؟ ها؟ چرا؟ برای خیار خودتونه برای هر کسی میتونید قرار بدینش که؟ نه همچین چیزی نیست. چون لفظ بیعه برخلاف خیار شرطه، که شما در خیار شرط میتونید برای هر کسی تو عالم خیار شرط قرار بدید. میتونید برای پدرتون خیار شرط، برای پسرم بگید آقا من خیار شرط قرار میدم برای اولین راننده تاکسی که اینجا اومد. نگید آقا اینا غیر عقل، نه برای اولین کارشناس. میگه آقا این معامله جنس از من میخری به این مبلغ؟ میگه آره میخرم، به شرط این که اولین کارشناسی که آمد اگه گفت این معامله خوب نیست فسخش کن، او حق فسخ معامله رو داشته باشه. خب به اولین کارشناس شما کنیم که معامله رو انجام دادیم، برای شما حق فسخه، یا میگه فسخ کردم یا میگه فسخ نکردم. حق فسخ برای هر کسی میشه حق فسخ قرار داد. پس بنابراین در خیار شرط، چون ما رو دست خودمونه هر جور میخوایم قرار میدیم، ولی اینجا خیار تعبدیه. و قد یضاف و الی ذلک، بعضی خواستن اینجوری توجیه بیارن که کسی که فقط در اجرای صیغه وکیل است خیار مجلس ندارد، گفتن ان الوکیل المذکور، وکیل اینچنینی، وکیل فی اجراء صیغه، فقط حق اجراء صیغه را دارد. و لیس فی الفسخ عن المالک، وکیل در فسخ از طرف مالک نیست. لکن لهو قابل للتأمل، چرا؟ فإن عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرط تعبدن. این که حق فسخ از ناحیه مالک ندارد، منافاتی ندارد که به ما هو عاقد از طرف شرط تعبدن این خیار براش ثابت باشه. و خیار مجلس یه خیار تعبدیه، نه یه خیار عقلایی. و خیار تعبدی رو باید بریم ببینیم تو دامنه تعبد چه مقدار شارع متعال تعبد کرده. اگه لفظ رو آورد که شامل این هم میشد، میگفتیم اینم خیار فسخ دارن.
الان اینجا عاقد رو واقعا ما وکیل میدونیم یا
عاقد وکیل در اجرای عقد همیشه؟
نه،
عقد
منتسب به
کی
میشه؟ به مالک.
نه، این حالا بحث میکنیم. عقدی که عمل وکیل منتسب به مالک میشه، درست خود او هم درش عاقد صرف میکنه، ولی الان عمل مباشری کیه؟
وکیل.
خب عمل مباشری یقینا وکیل عاقد هست یا نیست؟ از باب این که بلوکاله شده بلعرز به او آقای بایه نفر اولی هم صدق میکند. و الا اگر بخوایم بگیم وکیل در اجرای عقد برش عاقد صدق بکنه، ولی اصلا شاید خیلی وقت هم حالا دیگه اینا ترش میکنه اختلافیه. اگر بخواید
لفظ بایه ما میگیم اختصاص به یه مصادیق خاصی داره.
آره.
بایه و مشتری. خب
این جزء عقده.
مشتری واقعی توی عقده، نه کسی که داره
آره.
اجرا میکنه.
درسته درسته. خب. او لفظ عاقد داره ولی لفظ بایه برای صدق نمیکنه. فرق بین بی و عقد یه که بی چیه؟ بی ایجاب در مقابل ایجابه. درست شد؟ میشه ایجاب انشاء مبرز در مقابل، یعنی انشاء مبرز، ابراز انشاء ابراز شده از طرف مالک به همراه قبول از طرف مشتریه. حالا کسی رو که نه، عقد رو من انجام میدم، من مال رو میفروشم، عقد بیع رو من انجام میدم، طرف مقابل داره اون اسمو میخره، فقط یه آقا وکیله که بره لفظ رو بخونه، فقط همین انشاء رو انجام بده و الا اراده، قصد، رضایت. یه سوال، اگه من بیام بدون رضایت شما بیام فضولتا مال رو انجام بدم، اینجا این لفظ عقد صدق میکنه؟ درسته، صحیحه. یعنی من بیع انجام دادم در این فصل، اگر شما بعد رضایت ندید، اینجا این بیع تام الاجزای و شرایط نیست دیگه. پس عمده عقد بیع طرفین دارن انجام میدن. حالا شما باید ببینی که برای آقایی که فقط میاد صیغه انجام میده، به این فروشنده صدق میکنه، به این معنی که عقد بیع رو انجام داده، فقط عاقد یعنی لفظ عقد رو به کار برده. حالا اینجا داری آقا بایع بر وکیل در انجام همین عقد، بایع هم صدق میکنه، یعنی بیعان میشن بایع یا نه؟ فقط عاقد از بابی که لفظ رو به کار برده. این تفاوت میکنه بین کسی که الفاظ رو به کار بردن. شما نگاه بکنید، غالبا زن و شوهر چه کسی هن؟ زن و شوهر کسانی هن که عقد ازدواج با هم دیگه میبندن، ولی وقتی به یه آیتی رو وکیل میکنید که یه عقد رو بخونه، یه آقای دیگه هم وکیل میشه از طرف خانم که قبول بکنه، به این دوتا عقد که زن و شوهر صدق نمیکنه دیگه. خصوصیت عقد بی اینه که با اون از اون طرفایی که بالاصاله دارن عقد رو انجام میدن، این بستگی داره فقط به دامنه استعمالات عرفی، هیچ برهانی درش نداره. اگه یه جایی بود واقعا به وکیل هم عرفاً بیعان میگفتن، بایع و فروشنده میگفتن، خریدار و فروشنده میگفتن، خب درسته. ولی یه موقعی هست میگن نه، میگن آقا این کیه، میگن هم تو زبان فارسی خود میگن عاقد، صیغه رو فقط میخونه، درست شد؟ مثلا بنگاهی فروشنده است چیکار میکنه؟ ولی معامله رو ثبت میکنه و مینویسه و عقدش رو میخونه. خب بنابراین در عرف باید ببینیم اگه یه لفظی بود که شامل عاقد هم میشد، مثلا به جای بیعان میگفت المتعاقدین مثلا، خب اونجا میگفتیم شاید شامل میشه. ولی وقتی میگه بیعان، بیعان یعنی خریدار و فروشنده، بر آقای کسی که معامله داره انجام میده خریدار و فروشنده صدق نمیکنه، همینطور که بر آقای عاقدی که داره عقد ازدواج میخونه، آقا داماد و عروس خانم، برای اینا صدق نمیکنه دیگه. این مرادشون کسیه که طرف این ازدواج برای اینا صدق نمیکنه، اینا فقط عاقدن، لفظ عقد رو انجام میدن. شما از لفظ عاقد اشتباه نکنید، بگید العاقد من له العقد، کسی که داره عقد برای اون واقع میشه. نه، عاقد یعنی کسی که تو همین زبان فارسی خودمون هم به همین معنی است، عاقد یعنی کسی که صیغه عقد رو میخونه، بر این بیع صدق نمیکنه. نه منافات نداره، نداره، دلیل نداریم بر عاقد بیعه صدق نمیکنه. روایات ما خیار رو فقط برای بیعه ثابت کردن، متوجه شدن؟ در روایات ما گفتن آقا عقد البیعانو بالخیار، برای کسی که فقط اجراء وکیل، فقط وکیل در اجراء صیغه، ای برایش بیعه صدق نمیکنه، برایش عاقد صدق میکنه. پس ادله اثباتی ما که میخوان خیار تعبدی رو اثبات بکنن، برای بیعه ثابت میکنن، برای عاقد ثابت نمیکنن. اگه لفظی می اومد که شامل عاقد هم میشد اشکال نداشت، ما میگفتیم شامل میشود. ولی کسی که وکیل در جمیع شؤون عقده، برش بیع صدق میکنه در اون صورت، کسی که خودش بالوکاله، این هیچ ربطی به این نداره که آیا عمل وکیل منتسب به موکل هم میشود، نداره. او بر از دو طرفش درسته، هر کاری که وکیل انجام بده بالاصاله عمل خودشه، به تبع به او آقای موکل هم سرایت میکند، یعنی فعل موکل هم حساب میشود. اگه فعل موکل حساب نشه که عقد بی درست نمیشه، اگه فعل موکل حساب نشه که عقد نکاح درست نمیشه، اینا با هم زن و شوهر نمیشن. ولی ما ابتداعا سر خود یه عاقد الان دعوا داریم، یقینا او طرفین اخیار اگه فعل مجلس هم باشن خیاری دارن، چون بیعان یعنی مشتری و خریدار، یعنی او افراد اصلی. بحث ما سر اینه که خودی آقایی که الان فقط داره عقد رو انجام میده، وکیل در اجرای عقده، بر این بیع صدق میکنه که همچی خیار داشته باشه یا نه؟ میگیم اگه جمیعشون عقد در دستشه، یعنی حتی اراده خرید و اراده ایجاب و انتقال این بیع و اراده که این بای مبیع باشه اون ثمن باشه، اینا همش در اختیار خودشه، ولی صد میکنه که آقا این الان بیعه، عرفن ولی صد میکنه که این بیعه. ولی اگه همه اختیارات در اختیار خودش نیست، فقط رفتن همه کارا رو انجام دادن، گفتن به یه صیغه تنها بخون، بر کسی که فقط عاقده و صیغه رو اجرا میکنه لفظ بیعه صدق نمیکنه. روشن؟
الان مثلا فرض بکنید بایه داره یک رو وکیل میکنه، میگه من وکیلت میکنم، یک اصل رو سیغت رو داره بکنید، یک هم فسخ بکنید قبضه، مثلا حالا سایر
وکیل در فسخ نداره. خب
حالا سایر اختیارات که بایه دارن، ولی منتقل به وکیل نکنه. خب میخوام بگم اینجا وکیل میتونه فسخ هم بکنه، خیار فسخ هم پیدا میکنه.
نه خیار فسخ نمیکنه، لفظ فسخ رو، فسخ من فسخ میکنم، فقط اون الفاظ فسخ رو ایجاد میکنه، انشاء فسخ میکنه، من فاسخم، او فقط الفاظش رو میگه.
الان تشخیص این که من میخوام اراده بکنم فسخ بکنم یا نه رو من به وکیل اگه بدم،
نه من که اگه فعل مجلس عقد نباشم که اصلا چیز ندارم، من اگه فعل مجلس عقد نباشم که اصلا همچین خیاری ندارم هیچ، فقط کسی که تو مجلس عقد هست حق خیار داره. اگه من بایه تو خونم نشستم به یکی گفتم برو فلان جا صیغه رو بخون،
مالک و وکیل هر دو تو مجلس،
تو مجلس هستم، پس من اینجا خودم خیار فصل دارم، درسته؟ برای اعمال خیار فصلم، این دوتا بحثه که من یه حقی برام ثابته، بعد برای اجراش میگم آقا تو از طرف من این صیغه ای الفاظ رو انجام بده، تو انشای فصل کن. ما میخوایم ببینیم اگر نه یکی رو فرستادیم،
گفتیم برو تو فی المجلس بشین عقد رو با فلانی بخون، میخوام ببینیم او فرد میتواند معامله رو فسخ کنه یا نه. فرض اینه که من تو مجلس نیستم، من که خیار فسخ ندارم، از اون خیار فسخ دارد یا خیار فسخ ندارد؟ گفتیم نه، اصلا مناسبات حکم موضوع هم میگن که معنی نداره او خیار فسخ داشته باشه، چون شؤون عقد رو که دست او ندادم، پس شؤون عقد دست خودمه، او حق نداره عقد منو به هم بزنه، همه چیزو به خراب بکنه. ولی اگه کسی که تمام شؤون عقد برش دادم، خب شؤون عقد دادم به لحاظ مناسبات حکم موضوعی که اشکال نداره، چون او خودش میخواست صلاح من رو تشخیص بده در اینکه این عقد خوبه باشه یا نباشه. خب اگه تشخیص داد که خوب نیست باشه، خب به همش بزنه. به لحاظ دلیل شرعی هم چون همه شؤون عقد با خودشه، بیع برش صدق میکنه، خریدار و فروشنده برش داره صدق میکنه. پس نگاه، یه مثال میذارم دیگه. الان شما به پدرتون میگید که برای من مثلا یه ماشین بخرید، خب بابا شما بالا میشه میره بونگا و یه ماشین خوب برم داره میخره و برداره میاره. عرفا میگن اینجا کی خریدار و فروشنده بوده؟ میگن اون پدره خریده، ولی خب از طرف شما خریده، اونجا صدق میکنه که خریدار و فروشنده است. ولی کسی که فقط باج زنگ میزنه میگه لفظ بیت و اشتراط رو از طرف ما جاری کن، یه انشای عقد کن، ولی صدق نمیکنه خریدار و فروشنده، این فقط وکیل در اجرای عقد عاقده. بنابراین ما ایم و الفاظ، چون الفاظ لفظ بیان رو به کار برده، شامل این فرد نمیشود. چرا؟ در جایی که من خودم خیار برام ثابت باشد، من بس در اصل ثبوت خیاره، من اگه خیار برام ثابت باشد میتونم یک کسی رو وکیل کنم این الفاظ رو بخونه، او بس دیگه ربطی نداره. این مثل همون قاعده کلی که هر وقت کسی حق اجرایی عقدی رو داشته باشه یا حق اجرایی ایقاعی رو داشته باشه، میتونه در اجراش وکیل بگیره. نه بله، من خودم خیار فسخ دارم، میتونم برای اجراش وکیل بگیرم. این دیگه مربوط به مسئله الان ما نیست، این حقی نیست، او فرد داره اجرا میکنه. ولی فرض ما سریه که میخوایم ببینیم آیا کسی که از طرف عرض کنم خدمت شما
مالک،
آره موکل، از طرف موکلم وکالتی توی زمینه بهش داده نشده، فقط گفتن لفظ رو بخون، آیا این فرد بهش عقد ثابت یا ثابت نیست؟ راه اشتباه که بگیم آقا چون موکل بهش همچه خیاری نداده، موکل خودش همچه خیاری نداره که بخواد بهی بده، میخوام ببینیم با دلیل برای خودش ثابت یا ثابت نیست. خب وقد یضاف الی ذلک رو خوندیم، میگم فإن عدم ثبوت حق الفسخ له من المالک، این که ثبوت حق فسخ ندارد این آقای عاقد از ناحیه مالک، این منافاتی ندارد که ثابت بشود این حق فسخ برای همین آقای عاقد به ما هو عاقدون، به اون خاطری که خودش داره عقد رو انجام میده من قبل شر، از ناحیه شارع تعبدا این خیار برای ثابت باشه. متشکرم. چون همونطور که عرض شد این خیار یه خیار تعبدیه و عرض شد که در موارد خیارات تعبدیه شارع میتواند دامنه این تعبدش رو هر جور که صلاح میداند تعیین کند، میتواند بگه که المتبایعان و اولادهما و ابنائهم چه میدونم و ولی و عرض کنم خدمت شما ولیهما، هر جور بخواهد، هر الفاظی که بخواهد، و ابویهما و اولادهما بالخیار، میتواند خیار رو دامنش رو عام جعل کنه. میتونم خصوص متعاقدان بگه، بیعان بگه، میتونم بگه البیعان و من جرى صيغه العقد، از الفاظ مثلا اگه از لفظ متعاقدان استفاده میکرد، از لفظ بیعان استفاده نمیکرد، شاید اونجا میگفتن آقا المتعاقدان شامل دو تا میشه، چون اینا دارن عقد رو میخونن، بر عاقد هم صدق میکنه کسی که داره عقد میبنده. ولی چون لفظ بیع رو به کار بردن، بیع تو فارسی یعنی خریدار و فروشنده، تو عربی هم یعنی اون طرف، یعنی المشتری و البایع، بر این آقایی که فقط صیغه رو میخونه مشتری و بایع صدق نمیکنه.
کدوم دلیل؟ الان اشکال کردن دیگه، گفتم
بله. یعنی اوغلایش میکنیم بس فرقودیه. نه، اوغلایش به این معنا میگن که اصلا این خیار از حیث این که شما، یعنی میگن که دلیلتون ناقصه. اگه خیار فقط خیار اوغلایی بود، دایر مدار این بود که آیا منی که خیار اوغلایی دارم به دیگری واگذار کردم یا واگذار نکردم. ولی بحث اینه که این خیار، خیار تعبدیه دیگه، به تعبیر دیگه محدود نیست به اینکه حتما من واگذار کنم. نگفتیم خیار تعبدی رو نمیشه واگذار کرد، میگیم اثبات و نفیش دائر مدار واگذاری و عدم واگذاری نیست. ممکنه من واگذار نکنم، شاره ولی خودش تعبدن برای فرد دیگه چیکار کنه؟ جعل کنه. پس در خیارات تعبدیت نباید روش خیارات اوغلایی بریم. تو خیارات اوغلایی خیار فقط مال منه، اوغلا برای من ثابت کردن، حالا من به یکی واگذار کردم، او خیار داره دیگه، اگه من واگذار نکنم به هیچ نحوی دیگه خیار برایش ثابت نیست. ولی در خیارات تعبدیه بستگی داره که ببینیم اون کسی که ما رو تعبد کرده تو چی دامنی تعبد کرده. ممکنه من بگم آقا اصلا من راضی نیستم فلانی در معامله من نقش داشته باشد، ولی خداوند متعال این نقش رو بذاره. حالا الحق و الانصاف، چند درصد مردم راضی ان به اینکه پیغمبر خدا این حق رو داشته باشه که بتونه بیاد اموالشون رو خرید و فروش کنه؟ یعنی شما فکر می‌کنید از همین مؤمن مؤمنین مردم واقعا 1000 مردم راضی ان اینکه پیغمبر خدا بیاد هم یک دفعه خونه شما رو برداره بده به زید؟ ای که آیه قرآن میگه که اینا ایمان نمیارن حتی یو حکمون که فی ما شجر بینهم بعد فلن تجدو فی انفسهم، ای ازی که شما وقتی یک حکم براشون گفتی در نفسشون هیچ حرجی پیدا نکنن. واقعا این ایمان ایمان سختی جو راحت نیست. شما الان یه منزلیه، مثلا شما و مثلا پدرتون و چند نفر برادر اینا همه توی آپارتمانی میشینید، الان مثلا 2 میلیارد تومان هم قیمتشه. ای که امام حق داشته باشن بیان میگن کلی آپارتمان پاشید برید سر خیابون چادر بزنید تو چادر بشینید، یا آپارتمان رو بیان فلانی و بچه‌هاش بیان تو اینجا بشینن. خب شما میگید یه حقو دارن. شما در هر جایی که حق داری صیغه رو اجرا بکنید، امام علیه السلام حق اجرای صیغه رو داشته باشه. این که شما همسر یه مردی هستید، امام بیان بگن آقا بین شما تفرقه، خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مرد حق داره شما رو طلاق بده. امام میگه من اولا بالمؤمنین من افضل، من میخوام این صیغه عقد رو جاری کنم. بعد میگن شما حق داری خودت به ازدواج یه کسی در بیاری دیگه. این که من شما یه خانم میخواد به عقد یک مرد در بیاره، این به اذن امام علیه به اختیار خودش همچین حقی رو داره. امام میگه من میخوام از این حق استفاده کنم، شما پاشو برو فلان کشور با فلانی ازدواج کن، از حالا همسر فلانی هستی و بایدم بری همونجا. حق مسکنم حق توی، من یه حق رو اعمال میکنم که حق مسکن رو به شوهر میدم در اونجا باشید. خب 99% مردم همچین ایمانهایی ندارن که همچین حقوقی داشته باشن، ولی شوهر متعال به تعبد آمده جاری کرده. میخوام مواردش رو بگم ها. الان همین حق و اولویت در تصرف رو خداوند متعال برای امام علیه السلام و برای حضرت رسول اجرا کرده. حتی لازم نیست حتما به منفعت، دلیلی هم نداریم که تقیید بزنه اون اذن امام رو، حتما به مواردی که منفعت جامعه اسلامی باشه. نسبت به ولی فقیه قائل بیه که میگن آقا باید به منفعت جامعه اسلامی باشه، ولی نسبت به پیغمبر همچی دلیلی هم نداریم. میگه الرسول اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر خدا از مؤمنین به خودشون اولاست، حتی در امور شخصیش. هر حقی که هر مسلمانی داره پیغمبر خدا اولاست که او حق رو انجام بده. خب شما نگاه بکنید مردم حتما راضیه؟ نه راضی نیستن. پس نگید آقا این چی خیار تعبدیه، من راضی نیستم خدا خیار تعبدی قرار داده. در امور اوسعش خدا همچه حقوقی رو قرار داده. خمس رو حالا همینایی که خمس رو میدن انقدر متعبد و متجرعن، راضین به پرداخت خمس؟ نه، عموم مردم راضی نیستن، میگن ما پول ما یه پنجم شو باید بدیم. خدا هم تا حال گفته زور میدیم، ولی همه اینجوری نیست که واقعا از روی رضای قلبی به این کار رو انجام بدن. خب بله دیگه، اصلا روشنی گفتیم این دلیل دیگه ای که ذکر میکنن دلیل درست نیست. و من خلال مازه کردن یتزه الحال فی الوکیل فی تمام شؤون المعامله، که به تفصیل توضیح دادم براتون، میگم با این مطالب گفتیم روشن میشود یک کسی وکیل در تمام شؤون معامله باشد چه خصوصیتی پیدا میکنه. و ان المناسب ثبوت الخیار له لعدم انصراف عنوان البیعه، ان عنوان بیعه اره ازش ساقط نیست. دومین خیاری که میخوایم بهش بپردازیم که یکی دیگه از خیارات تعبدیه، خیار حیوانه. این خیار حیوان بسیار خیار مهمی بوده، مثلا در زمان سابق. الان چون موضوع ندارد خیار حیوان رو عام بررسی نمی کنن. نگاه بکنید این حالا چون ضرورتی هم نداره، ولی یک بحث مفصل داریم ما میخوایم توضیح بدیم. این در لسان ما توی فارسی ما لفظ حیوان یه لفظیه که چیز شده بیشتر، چون در مقابل انسان به کار میده لفظ حیوان، یه لفظیه که بار منفی پیدا کرده. لذا اگه برای یه انسانی لفظ حیوان رو به کار ببرید توهین و دشنام هم به کار میده. ولی تو زبان عربی لفظ حیوان به معنای هر جاندار میشه، لذا برای انسان هم لفظ حیوان صدق میکرده. در هر کون دیگه توی روایات آمده باشه مثلا یه حقی یا یه خصوصیتی که قرینه ای نباشه در یه جایی لفظ حیوان به کار میرفته، خصوص لفظ حیوان، نه مثلا انعام، چارپایان، اینها نه، لفظ حیوان عام بوده، یعنی شامل انسان ها هم میشود لفظش. در زبان ما هم میگم یه مقداری حواشیش درست شده، ولی تو ذهن همه ما هم حیوان شامل انسان میشود. ما میگم الانسان و حیوانون ناطق تو زبان فارسی ما. تو خصوص فارسی به خاطر غلبه استعمار خارجی. یادتونه یک روز انصراف خارجی و انصراف ذهنی رو براتون توضیح دادم دیگه، اونجا یادتونه توضیح دادم گفتم لفظ حیوان تو زبان ما انصراف پیدا کرده به خصوص غیر انسان. یادتونه گفتم اگه چیزی بده بگه آقا غذا رو برو به حیوان بده، بگه به داداشم دادم، تو ذهن همه که یعنی چی. لذا اینو خلط نکنید، توی روایات ما و توی فقها وقتی خیار حیوان رو به کار میبرن، خیار حیوان شامل انسان ها هم میشده، ولی انسان هایی که قابلیت تملیک و تملک داشتن. لذا عبید و اما بنده و کنیزی هم که در اون زمان بوده، در مورد اونها هم خیار حیوان جاری بوده. ولی حالا چون الان امروزه دیگه ما بحث عبد و کنیز و اینها نداریم، اینها رو فروعاتش رو از مباحث فقهی گذاشتن کنار و خوبم هست. البته بحث عبید و اما به لحاظ کبروی یه بحث خیلی مهمه، چون یکی از مهمترین، مترقی ترین و پرکاربردترین نظام های اسلامی همین نظام عبید و امائه که غالبا من عموما تو بحث فقهی یه جلسه دو جلسه رو اختصاص میدم یه مقدار این نظام رو باز میکنم. حالا دیگه ضرورتی نداره وقت بذاریم، چون اصلا این بحث نداریم، یه موقع لمعه میگیم برای که ذهنیت رو روشن کنیم، اینا رو توضیح میدیم. ولی الان اینجوری نیست، فقط خلاصتا بدونید که انقدر آثار نظام عبد و کنیزی از همین نظامی مثلا کارگری که امروزه تو غرب به نظر میسه یه زن کارگرم هست، خودش هم برای خودش آزادی داره، به مراتب نظام مترقی تریه و تقریبا اصلا متصور نیست یک نظام در اون زمان برای حفظ جامعه اسلامی و اون خصوصیاتی که توی نظام عبد و اما مد نظره بهتر از این. اینکه یه دفعه از یه کشور یه تعداد کافر بلند شدن آمدن توی جامعه، مرداشون رو که همه رو گفتیم کشتیم، بعد میمونن یه تعداد زن و یه تعداد بچه و یه تعداد افراد ضعیف و علیلی که عملا قتال نکردن، هر که شمشیر کشیده باشه عموما اونها نگه میدارن و اونایی هم که میاد حالا ممکنه بعد از اونها هم که تسلیم شده باشن این حکم درموشون جاری بشه. خب بالاخره اینا رو از همه اومدیم جدا کردیم، خانواده‌ای که نیومدن دیگه. خب اینا رو ما چجوری تو جامعه حفظ کنیم؟ یه جایی مثل کاری که الان دارن میکنن که بیایم یه جایی مثلا یتیم خونه درست بکنیم، یه تعداد از اینا رو بعدن ببریم اونجا خودش مرکز انواع فسادها میشه، اینا تربیت نمیشن، بعد برای آموزش اینا ما چقدر باید هزینه بکنیم، غالبا برای اینا کار درستی نمیشه، خود بیکاری اول آفته. تا اینکه ما بیایم اینها رو به یه نفر واگذار بکنیم در مقابل یک پولی که پول دوباره خودش برگرده به بیت المال مسلمین، و بعد اینا برن توی سیستمی که میشن یکی از اجزای خونه، کار یاد میگیرن، کار برشون میدن، اشتغال دارن، غالبا آموزش داده میشه، چون یه نفر توی محیطی میرن که اینا غالبا محیط‌های خانواده مسلمون بودن و توی خانواده‌های متمول هم میرن، کسی که خودش نون شب خودش نداره که نمیره عبد و کنیز بگیره، غالبا تو خانواده‌های متمول میرن، بهترین، بزرگترین، مجلل‌ترین خونه‌ها توش زندگی میکنن. حالا اینا تو این قسمت خونه خیلی وقتا زندگی نمی‌کردن، ولی بالاخره از باب شأن خودشون امکانات اینا رعایت می‌کردن. شما تو خونه پولدار که می‌رفتی جور نبوده که کنیزاش همه لباس کهنه بپوشن، نه، به اونها هم می‌رسیدن، لباس‌های خوب براشون می‌پوشوندن، غذا درست می‌کردن. اینجوری نبوده، حالا بهترین غذا رو اینا درست نمی‌کردن، ولی اینجوری نبوده که غذا درست کنن، هر چی از همون مواد غذایی رو عمومی‌تر بیشتر درست می‌کردن، اون مقداری که می‌مونده اینا هم از غذای خوب استفاده می‌کردن. از همه مهم‌تر به اینها آداب و چون وقتی میاد توی خونه می‌خوان با احکام خودش تربیتش کنن دیگه، به مون زمان آداب به اینا یاد میدادن، اعتقادات یاد میدادن، اینا توی یک فضای خوب ایمان می آوردن، اکثرا توی خانواده ها مسلمان میشدن، ایمان می آوردن. از اون طرفش می بینا نسبت یکی از آفتهای اساسی این محیط ها مشکلات جنسی اینها بوده، غالبا اینها رو تفکیک میشدن، بعضیاشون که خب یه شرایطی داشتن خود همسر اون چیز میشدن، خود مثلا مولا میشدن، اونایی که شرایط نداشتن خیلی معمول بوده اینها رو به ازدواج هم در می آوردن، یعنی یک عبد رو که مناسب بوده به ازدواج یک کنیز در می آوردن، به خاطری که براشون ثمره مالی هم حتی داشته، چون باز بچهای اینها هم عبد اینها میشدن دیگه، لذا توی قضیه هیچ منافاتی هم نداشتن، از خداشون هم بوده. حالا به علاوه بر اینکه خب باز شؤون زندگیشون کم میشه، از اون طرف اسلام تا جایی که تونسته اومده راه‌های آزادی برای اینها قرار داده، گفته به محض اینکه مثلا کفاره برو بنده آزاد کن، بعد بنده هم که آزاد می‌کنه بنده مؤمن آزاد کن یا بنده مسلمان آزاد کن که خودش داعیه باشه بر اونها که اگه می‌خوان مشمولی حکمشن مسلمان باشن، و عموما و غالبا هم چون اینا افراد ضعیف الایمان بودن دیگه، یعنی عموما اون افرادی که خیلی غلیظ بودن که مثلا جوبر عموما افرادی بودن که به لحاظ ایمانی خیلی قوی نبودن، از تو محیط‌ها غالبا رنگ می‌باختن به صورت مسلمان می‌شدن، حتی تو همون شرایط اگه تو خانواده مؤمن بودن مؤمن میشدن، و ده ها مورد از این قبیل. بعد از اون طرف اسلام میگه اونهاشون که توانایی مالی دارن برن کار کنن، یه پولی در ایران مکاتب کنن، اونهاشون که با مولا ازدواج میکنن اگر بچه‌ای بیارن بعد از مولا، از مرگ مولا از ارثشون آزاد میشن، و شرایط مختلف هم برای آزادیشون گذاشته. لذا این یک نظام بسیار پیشرفته برای که به بهترین وجه بتونه این افراد رو بره تو جامعه با کمترین هزینه اینها رو استحاله کنه در جامعه اسلام، اسلامی مسلمان کنه و بعد شرایطی رو فراهم کنه که اینا رو بتونه آزاد کنه و آزاد بشن. بدترین حالت بود که اینا رو میامدن تو جامعه اسلامی اینها رو ول میکردن. خب اینا به نون شبشون محتاج شدن، خیلیشون به فساد کشیده میشن، بچه‌ها رو به بیگاری میکشیدن. غالبا شما بدونید که وقتی تو خونه است، چون مولا خودشو مالک یه عبد میدونه، نمیخواد انقدر برش فشار بیاره که یه عبد از بین بره یا یه کنیز دیگه در آینده نتونه کار کنه، لذا مراعات حالشون رو میکردن. چون خودشون باید کار میکردن، قضا میدادن، میگفتن خب الان قضا بدیم این جسمش بهتر میشه، فردا میتونه برای ما بهتر کار کنه. ولی تو نظام کارگری امروز هر کسی میخواد کمترین دستمزد بده، لذا خانوما عموما با کمترین دستمزد حاضرن برن یه جایی بعدن کار کنن. وقتی هم مشکل همینه که حالا برفرض که شما بهش نرسیدی و جسمش هم بیمار شد و نتونست کار بکنه، خب راحت میندازیش کنار، میری عرض کنم خدمت شما یک کارگر دیگه استخدام میکنن. ولی تو نظام عبید و اما که اینجوری نبوده که شما بتون راحت بندازیش کنار. خب اینو که باید بالاخره بر مولا واجبه که اینو نگه داره، لذا اگر به صحت و سلامتیش نرسه، درمانش نکنه، مجبور میشه اینو تا آخر عمر همینجوری نگه داره و همیشه خرجا اضافه رو دستش بیفته. از اون طرف هم بعدم نمیشه بگه آقا اینو مثلا به یه قیمت بالای عبد رو خریده، حالا این عبدی که یک سال کار کرده اگه من بهش نرسم مریض بشه، خب بازار از من نمیخرن، سود مالی هم نداره بلکه ضرر هم هست. همین خصوصیت احساس سود مالی و اینکه باید من اینها رو تکفل کنم، خود همین باعث میشه دیگه اینا همیشه حواسشون جمع باشه به سلامت اینا میشن. خیلی وقتا اینها از عموم مردم جامعه طبیب بهتر داشتن، چون راست برای بوده که خانواده‌ای طبیب داشتن. خب وقتی کنیزشون هم مریض میشده، عبدشون هم مریض میشده، بچه‌ش هم مریض میشده، نمیگفتن یا اینو دیگه درمان نکن. همون طبیبی که میامده مولا رو درمان میکرده، اینم درمان میکرده، همون دارو که برای مولا میچیده برای اینا هم میپیچیده. در صورت امروز کدوم کارخانه داره که وقتی کارگرش مریض میشه میگه به من ربطی نداره، میتونی کار کنی کار کن، نمیتونی پاشی برو. حالا این بحثش مفصله، دو سه جلسه بحث داریم.
قبل از اسلام نظام،
بله نظام اسلام آمده تغییرش داده، اصلش رو پذیرفته، این سری تغییراتی هم برش داده. به همین خودتون میگم اصل نظام در قبل از اسلام هم بوده، اگه این نظام از ابتدا نبود خوب بود. ولی شما میدونید که نظام عبد و امین مختص به فقط جنگ ها هم نبوده، یه مقدارش تو جنگ ها میومده، نه یه مقدارش مثلا کار برده فروشی بوده، میرفتن از کشورهای دیگه بچه یا افراد بزرگ رو میدزدیدن، مثلا یه قافله ای داشته رد میشده، میرفتن قافله رو غارت میکردن، مردمش هم ورم داشتن میگرفتن به صورت عبد و کنیز و اینا جدا جدا میکردن میفرستن کشورهای دیگه میفروختن. یعنی اینجوری نبود شما فکر کنید همه اینا در صورت مثلا یک جنگ حق و باطل اینا بوده، لذا این نظام یه نظامی بوده که افراد ضعیف خیلی وقتا گرفته میشدن، کسی که پدر و مادرش هم چیز نبوده، توی یک جریان خاصی هم نبوده، ولی اینم عبد بوده و میامده تو همین نظام عبد و امین قرار میگرفته. ولی 99% بیشتر مواردش در طی جنگ ها بوده. شما همین تصویر کنید که یک دفعه چند هزار نفر بچه و اصلا خدمت شما زن رو بعدن از یک کشور بیارن توی کشور دیگه بذارن، اینا رو بدون سرپرست، چه هزینه بالایی بر بیت المال داره. 99% اینا اصلا هیچ تولیدی ندارن، کسی نمیتونه برای اینا هزینه کنه، اینا آموزش داشته باشه، ببینید چه هزینه زیادی بر بیت المال. ولی اینا رو پخش میکردن، پخش هم نمیکردن تو خانواده های ضعیف، پخش میکردن تو خانواده های متمول، مجانی هم پخش نمیکردن، در مقابلش یک سودی برای بیت المال میرسیده. اینا هم میشدن یک نیروی مولد خوب توی جامعه، یعنی غالبا هر کدوم میرفتن کار میکردن، حتی اونجاها از بچه 3-4 ساله هم کار میکرده، بچه 3-4 ساله آب میآورده، از تو چاه آب میکشیده، زمین رو ترتمیز میکرده، خونه رو جارو میکرده، از همه اول اینا کار میکردن. در مقابل کارم بهترین امکانات عموما در اختیارشون بوده، حالا مثل همه محیطای زندگی دیگه. ممکنه شما یه استادی هم داشته باشید، ما یه استاد داشتیم تو راهنمایی، فقط میومد میشست کتاب خودش میخوند و برگه تصحیح میکرد، هیچ وقت درس نمیداد، میگفت درس فلان رو باز کنید خودتون مطالعه کنید. وقتی اعتراض میکردیم میگفت من هفته چه میدونم چند ساعت کار میکنم، به زور منو ورشن آوردن، همه انقدر پول میدم که میام همینجا سر کلاس میشینم برگه خودم تصحیح کنم. ما و همونجوری که توی نظام آموزش هم ممکنه یه استادی هم درس نده، خب توی خانواده هم ممکنه یه آدمی غلیظ القلب باشه، آدم خوبی نباشه، عبیدش رو شکنجه کنه، اذیت کنه، همین شرایط هست. حالا از اون طرف شما نگاه کنید چقدر باز میگم وقت نیست باز کنم که چقدر اسلام تاکید کرده روی خوشرفتاری با اینها، چقدر مذمت کرده، حتی داریم که اگر مثلا عبدی رو مسله کنه ناراحت بشه، گوششو ببره یا دماغشو ببره، باید بعد آزادش بکنه. یعنی میخوام بگم از اون طرف خیلی هم سفت و سخت گرفتن، از اون طرف اگر عبدی رو میکشتن دیه داشته میزدش، ممکنه حد جاری بشه. اینجوری نبوده که مجموعه این احکامی که اسلام در مورد ابا و امین داده خودش یه سیستم خیلی خوب و مترقیه که متأسفانه
کافر باشه. خب آدم میگه که با اون عزت مثلا مسلمانی زیر سوال نمیده که مثلا یه فردی که خب خود اسلام برای شخصیت قرارت داده
با عزت زیر سوال نمیره. مادر خیلی از ائمه ما کنیز بودن،
حزم نمیشه که مثلا الان مثلا ریختن یکی رو غارت کردن، یه مسلمانی رو غارت کردن.
نه مسلمان که هیچ وقت بشه زر نمیاد، مسلمون که به عبد در نمیاد، حواستون باشه،
فقط
کافر در میاد. هیچ مسلمونی به عبد، اگر کسی که عبد بوده مسلمون بشه، اسلام منجر به آزادی نمیشه. ولی مسلمان آزاده، هیچ مسلمانی به عبد در به چیز در نمیاد. هیچ مسلمانی رو نمیشه کنی عبد گرفت یا کنیز گرفت، هیچ مسلمانی رو. حتی توی مرتدین هم قائل نیستن که اگه کسی مرتد شد بعد توی یک جنگی با مرتدها گرفتیم میشه یا نمیشه. بحث همون بغاتی که شد، اونایی که جنگ جمل وقتی رفتن و جمل جنگیدن و افراد رو گرفتن، بعد همه آمدن گفتن خب ما اینا رو تو جنگ گرفتیم، اینا هم چیز بشن، اینا ها چون بر امام خروج کرده بودن، اینا ها عبد و کنیز بشن. حضرت قبول نکردن و گفتن چشم فتنه رو از اینجا من در آوردم دیگه، تا ابد کسی نمیتونه یه حرفو بزنه. ولی خودش میدونید باعث چه مکافاتی میشد؟ نه دیگه، بعد اصلا تو مسلمان هم از اول هم رسل نبوده، اسیر میگرفتن میگفتن آقا مرتدی، میکشتنش دیگه یا آزادش میکردن. مسلمانش به قصد گرفته نمیشه، ولی کسی کافری که مسلمان بشه، اسلام سبب آزادی نمیشه. که نه یعنی اسلام علکی بیارن، چرا؟ اسلام شرط آزادیه برای بعضی از موارد، مثل مثلا کفارات. که در کفارات که میگن بنده آزاد بکنید، میگن بنده مسلمان آزاد کنید، شرطش هست دایی بشه. ولی نه اینکه سری تا یه نفر شد، اگه جوری بشه خب اینا همشون میگفتن مسلمان شده، مسلمان شده، مسلمان شده، تون تون آزاد میشدن دیگه. نه، به خاطر اینکه یک بابی هم قوم برای از حکم درستیه. علاوه بر اینکه تا اینا رو گرفتن میگن مسلمان شدیم، آزاد شدن. خب اینا که تربیت اسلامی نگرفتن.
برای همین سیستم مثلا پرورشگاهایی که توی مثلا خود ایران هست، مثلا میگن چرا باید یه سری از بچه‌ها مثلا تو همین سیستم عبد و اینا، حالا نه عبدوار، ولی اگه وارد خانواده میشدن خیلی مثلا مظاهرات کمتری برای جامعه.
خب الان هست دیگه، خب هست الان، من همین میگم.
خب کافر نیستن که مثلا نمیدید پرورشگاه.
نه، بحث سیستمه، بحث کافر و مسلمون نیست. بعضی که آقا سیستمه تو خانواده، سیستم خوبیه چون حمایت روحی و عاطفی میشه. شما هیچ کدوم مثلا یه پرورشگاه رفتید؟
نه.
اگه یعنی رفتید با بچه‌ها کار کنید، همش سر زدن که حالا یه 10000 تومان ببرید 100 دقیقه بدید. آره، اگه تو پرورشگاه کار کنید میبینید واقعا بچه‌ها، من مدتی رفته بودم، اون خیلی سال اول تربیت می‌رفتم، واقعا بچه‌ها مشکل دارن ها. تا میره اونجا میشینی اینقدر اینا به سر کول آدم برمیرن، اینقدر بچه‌ها ابراز محبت میکنن، آدم میفهمه واقعا بچه‌ها مشکل دارن، کم بوده محبت دارن. یه روایتی میگه هر کس دست بالای سر یه یتیم بکشه، آدم اونجا که میره میفهمه یعنی چی. خب در اصل تو خونه بیاد چقدر عزت میکنن، چقدر احترام میکنن. ما الان از اقوام خودمون دو نفر بچه برداشتن، برای بچه اینقدر، من بعد از تا خاله ما یه بچه برداشته، من بعد آخه دعواش میکنم بابا اینقدر دیگه بچه رو لوس نکن دیگه، بچه طبیعیه دیگه. گفتم بابا بچه تو از بچه ما که عزیزتر نیست، ما اینقدر بچه‌هامون رو لوس نمیکنیم، اینقدر دیگه تحویل نمیگیریم. من میخوام بگم واقعا به لحاظ عاطفی توی خانواده بعد به بچه اسلام شده. هر کدوم سر جای خودش، شما انتظار ندارید تو عرب اون زمانی که حالا روابط زن و شوهری هم مثل الان اینجوری نبوده، کسی که مثلا دو سه تا زن و یه عالمه کنیز رو خودش تو اون محیطی که اینقدر روابط عاطفی و عشق و عاشقی هم تو کل جامعه برقرار نبوده، شما نگید خب آقا این کنیز مثلا، نه خیلی وقتا کنیز از مولا، خیلی از زن مولا روابطش هم خیلی بهتر بوده، یک غلامی بوده، همسرش بوده، با هم خوب بودن، زندگی خوبی داشتن، زندگی خوب و خوشی داشتن. شما وقتی هم میخواهید نظام سازی کنید، هیچ وقت نباید فرد رو نگاه کنید، بعد قالب رو نگاه کنید. توی قالب جامعه که نگاه میکنید، جزء نظام‌های خیلی مترقی بوده، اصلا این خودش یه راهی بوده. نگاه کنید ائمه علیهم السلام، شما نگاه کنید مهمترین روش، اصلا امام سجاد مهمترین کاری که انجام دادن تو زندگیشون چی بود؟ تربیه بر. یعنی امام اصلا یه گروه توی مدینه درست کردن، اینا معروف بودن به موالی. این موالی کسایی بودن که همه غالبا آزاد شده امام سجاد بودن. امام هرچی پول دستشون میومد، که خب اموال زیادی هم میومد چون امام بودن، خمس از سراسر جهان اسلام شیعیان میفرستدن، امام با اینا هر سال تعداد زیادی چیز میگرفتن، هرچی تو سال آزاد میکردن، سر سال شب قدر که میشد معروف بود که همه رو جمع میکردن، امام باز همه رو آزاد میکردن. یعنی یک سال تحت تأثیر و تربیت شخصی مثل امام قرار میگرفتن. امام اون زمان شؤون اجتماعیشون بسیار کم بود چون به شدت محدود بودن، غالبا تو منزل بودن، اینها رو میومدن براشون برنامه میذاشتن، تحت تربیت امام قرار میگرفتن، بعد اینها رو به عقد و ازدواج هم غالبا در میآوردن، بعدم اینها رو آزاد میکردن و میرفتن اینها اطراف مدینه، خودشون یک جمع خیلی زیاد شده بودن از کسایی که واقعا شیفته امام بودن و حامی امام بودن. خب در هر صورت این سیستم عبد و امین یه سیستم خیلی خوبیه. حالا من خیلی گزارشوار یه خلاصه اجمالی کمی از نکاتشو گفتم، خودتون میتونید بقیش پیگیری کنید. خب اینو گفتم مقدمتاً که توی روایت شما می‌بینید خیار حیوان که آمده و خیار حیوان اینجا وصف نمی‌کنن، ولی شامل عبد و اما هم می‌شوند. عمده شاید دلیل ثبوتی، حالا چیزی که انسان می‌تونه براش بتراشه، برای این بحث چیزی درست بکنه، برای جعل این بحث خیار حیوان، اونم این بوده که خیلی وقتا حیوانات عیب‌هایی دارن که این عیب‌ها پنهان از بقیه است، مثل عیب اشیاء ممکنه نباشه و اینو ممکنه فقط صاحبش خبردار بشه و برای که ببینن این مشکل، برای که این مشکل مشکل از خودشون دفع کنن غالبا زود میرفتن حیوان رو میفروختن. خیلی از بیماری ها برای افراد پیدا میشد از زمان قدیم که اینا یکی دو روز بیشتر طول نمیکشیده. مثلا ها کسی که مثلا توی دفع ادرارش مشکل داشته زمان قدیم، که حالا امروزه مثلا دارم میگم کلیه‌اش مشکل داره دیگه ادرار دفع نمیکنه، الان امروزه میرن دیالیز میکنن. زمان قدیم که دیالیز نبوده دو روز یا سه روز اینا زنده میموندن. شما نمیدونم اگه داشته باشید کسی رو دیالیز دیده باشید توی اطرافیان خودتون، اینا دیگه در عرض یکی دو روز همینجور بدنشون با یکی خیلی رعایت میکنن، آبم کم میخورن، ولی چون این ادرار دفع نمیشه آب تو بافتای بدنشون جمع میشه، بدن باد میکنه، دست و پا باد میکنه، صورت باد میکنه، که روزی که میرن دیالیز بعد دو سه روز خب میرن اونجا یک دو سه ساعت میخوابن، یه 7 8 لیتر آب اضافه بدنشون رو خالی میکنه. در صورتی که اگر این سیستم نباشه خب بدن یه مقدار تحمل میکنه دیگه، بعد این بافت ها میترکه و منجر به نارسایی در بعضی از اجزای بدن میشه و بعد فوت میکردن. یعنی این وقتی شروع میشده این قاعده. خب حالا مثلا یک عبدی یک حیوانی داشته، مثلا میاد تو حیوان هم بعضی آشنا بودن بیمار میدونستن، یه عبدی داشته که مشکلی داشته که مشکل دفع ادرار داشته، یه مدتی دفع ادرارش خیلی مشکل داشته و سخت بوده، کلا کلیه‌اش از کار میافته، دو روز یک روز دو روز دفع ادرار نمیکنه دیگه، شروع میکنه بدنش باد کردن. این سری میفهمه این نهایتی که زنده میمونه چند روزه، دو سه روزه، با اینکه دردی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. کسایی که کلیه‌شون از کار میافته نه درد کلیه دارن، خیلی وقتا هیچ مشکلی هم ندارن، ها درد خاصی هم ندارن، سنگی چیزی که ندارن درد داشته باشه، نه بدن شروع میکنه این دفعه به باد کردن، ادرار هم دفع نمیشود. چرا؟ بعدن اون حالتهای آخرش که ممکنه خیلی تو بدن اینا آب جمع بشه ممکنه همراه با درد بشه، ولی ابتدا هیچ اثر ظاهری ممکن نداشته باشه. حالا یه عبدی که خیلی لاغر بوده یکم مثلا حالا بهترم دیده میشه، میگه خب این عبد الان تازه فکر میکنه خیلی هم گوش داره، قیمتش هم بهتر میشه، زود میری عبدو میفروشه. یه آقا می عبدو میگیره، به عبد هم میگه آقا تو که میمیری اگه اینجا باشی مثلا اعلام میکنم، تهدیدش میکنه، میگه رفته موقع فروختن هیچ حرفی هم نزن و میره میفروشه. دو روز بعدم یه آقا میمیره، بعدم به عهده خودش نمیگیره، میگه این مرده، من چه کار دارم؟ میگه میخواد دقت کنه، اصلا تقصیر من نبوده، شاید سم بهش دادی که مرده، به من چه ربطی داره؟ برای که این مشکل پیش نیاد و این راه باب نشه برای افراد که تا حیوان یا عبدی مشکلی پیدا کرد سریع میتونن برن این رو بفروشن. و یه نکته دومیش هم اینه که خیلی وقتا این رو میخرن و میبرن و میبینن اونجوری که مطلوب و باید شاید باشه در مد نظرشون نیست، مواردی که عیب صد نمیکنه ها. مثال میزنم، مثلا یه کنیز خوبی بوده به عنوان آشپز، میورده میگه آقا آشپزی بلده، یه عبد آشپزی بلده، میخوام برم آشپز خونه خونمون، میگه بله یه آشپز خیلی خوبیه، مثلا آشپزش هم خوبه، مثلا میگه که غذای ایرانی هم بلده بپزه، میگه یه عربه ولی غذای ایرانی هم خوب بلده بپزه. شما برمیدارید میادش میگه نه اصلا سلیقش ایرانی نیست، غذاش اصلا به درد نمیخوره و خب پول زیادی هم داره، چون عبدی بوده که حرفه‌ای بوده. عبدها مخصوصا و اون عبدهایی که وصفای خاص داشتن، مثل که مثلا آشپز بودن یا کتابت بلد بوده یا جنگاوری بلد بوده، اینها غالبا قیمتهای خیلی خیلی گزافی براشون حاضر بودن بدن، خیلی به قیمت اینها رو میفروختن. خب شما نگاه بکنید، اون که جنگاوری بلد بوده به عنوان محافظ استخدامش میکردن، اون که آشپزی بلد بوده میذاشتن رئیس مثلا آشپزخونه شون، اون کسی که نه مثلا کتابت بلد بوده تو دیوان محاسبات و اینا ازش استفاده میکردن. خب برای اینکه این مشکل پیش نیاد که میگه آقا بلده که تو حساب، میگه بله حساب بلده، دو روز آزمایشش میکنیم نه حساب بلد نیست. حالا اگه مورد منجر به عیب بشه، خب شما میگفتید آقا عیبه، ولی یه موقعی نه، میباید یک دو روز میگه نه اخلاقش اخلاق خوبی نیست، یا خیلی میخوابه، یا خیلی کاری نیست، یا یه مشکلی داره که به درد شما نمیخوره، خب بتونید پسش بدید. خب این بحث تمام. خیار حیوان برای مشتری حیوان تا سه روز ثابت. دعوایی که آیا برای بایع ثابت یا ثابت نیست، اختلافی هست که خواهیم خوند. زمانی که ثمن حیوان باشه برای بایع هم ثابته، یعنی زمانی که ثمن حیوان باشه برای بایع هم ثابته، یعنی برای کسی که در هنگام این عقد حیوان رو تحویل میگیرد. حالا یا اگه ثمن حیوان باشه بایع، اگر مبیع حیوان باشه برای مشتری. ولی آیا برای کسی که حیوان رو تحویل میدهد هم ثابت یا ثابت نیست، اختلافی اکثرا میگن ثابت نیست، چون حتی میگم ارتکازاتم، حالا ادله اثباتی رو باید نگاه، ولی ارتکازاتم با همین ثابتی، او کسی که فروشندهی که خصوصیات حیوانش رو میدونسته خب میخواست توجه کنه. و مبدا الثلاثه من حين العقد دون التفرق. این سه روز از کجا حساب بکنیم؟ از همون لحظه‌ای که عقد اجرا میشه حساب میکنیم، نه از لحظه‌ای که از همدیگه متعاقدین جدا میشوند. از من حين العقد، از نه من حين التفرق. لذا ممکنه در یک عقدی دو نفر حیوان رو بخرن، مثلا آ یه حیوان رو شما بخرید، بعدم سوار حیوان چی بغلی هم کنار راه بیفته، میگه کجا میریم؟ میگه بریم مثلا این مسیر رو میخوام بریم بالای شهر. میگه منم باید میام. خوشخوشک راه میافتن، مثلا نصف روز طول میکشه از اینجا همینجوری کنار هم متفرق نشده میرن تا اون بالای شهر. یا میگه منم سوار کن ببر، میگه شما بیا سوار شو برو. خب سوار میشه تا دو سه روز میره، تا یه روز مثلا راه میرن. بعد حالا از کجا حساب بکنیم؟ من حین التفرق سر روز حساب کنیم یا من حین العقد؟ میگن من حین العقد باید حساب بکنیم. و یک فت تلفیق لو کان العقل اثناء النهار. دیگه این مساله رو شما چون مسائل اطلاعش نمونه شده باشید مسئلهش روشنه که در موادی که میگن سه روز، این هم در بحث استحاضه هست، هم در بحث حیض هست، هم در اقل طور هست. تو همه این موارد که میگن ملفقا باید حساب بکنی. اگه میگن سه روزه، باید اگر از ابتدای روز شروع میشه سه روز کامله، ولی اگر نه از وسط روز حساب میشه شوال هم باید حساب بکنیم، یعنی روز چهارم رو هم باید برش اضافه بکنیم. مثلا اگه میگن اقل حیض سه روزه، زنی که از اول از اون صبح عرض کنم خدمت شما این خون رو میبینه، اگر غروب روز سوم پاک بشه، این سه روز چون با هم دیگه سه روز ست میکرده کاملا، این اقل طهرش حساب میشه. ولی کسی که از ساعت 8 صبح عادت شروع میشه، باید 8 صبح روز چهارم طول بکشه. اگه 7 صبح روز چهارم هم پاک بشه این کافی نیست. و مثل بقیه موارد ادله، مثلا این که میگن یک ماه پشت سر هم برای کفاره روزه بگیره، کسی که از اول ماه شروع میکنه باید حتم، اگر آخر ماه 29 روزه بشه، روز 29 هم گرفت کافیه، چون صد میکنه یک ماه گرفته. ولی کسی که نه از وسط ماه شروع میکنه، حتما باید چیکار بکنه؟ 30 روزه کامل بگیره. این دیگه بحثی که روشن سرجه خودشم میاد. و تدخل اللیلتان المتوسطتان فی مدت الخیار، دو لیله متوسطه هم در مدت خیار داخل می شود، او دو تا شب هم داخل می شود. و ها که در لیله تو سالسه اند تلفیق. اگر اینجوری باشه که نه عرض کنم خدمت شما از وسط روز شروع بکنه، مثلا اول از اون صبح، این کار رو انجام نشه. اگه معامله رو سر از اون صبح انجام دادن، اول روز انجام دادن، خب دیگه اگر غروب روز سوم شد دیگه مدت خیارش تمام، شب آمد برگشت گفتش آقا بیا این به تو پس بگیر، دیگه فایده نداره. ولی اگه اینجوری کار نکنه، از مثلا ظهر روز رف معامله کرد، باید او شب رو هم حساب کنه تا ظهر روز چهارم فرصت داره. ول مستعد و فیزالک. خب استناداتش بخونیم چند دقیقه یا میخواید یه استناداتی بشه باز بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
بله
اینجا چه میگیم
اعتبار اینکه نبی این باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. بحث ما در خیار حیوان بود، توضیح دادیم که خیار حیوان برای مشتری تا سه روز ثابته، خود مفهوم خیار حیوان و حواشیش هم توضیحش گذشت. گفتیم قیل قائل به اینه که برای بایع هم ثابت در مواردی که مبیع حیوان باشد. و اصلا کلن قاعده کلی که ما قائلیم اینه که در هر کدام، هر کسی که تحویل گیرنده حیوان باشه، چه بایع باشه چه مشتری، برایش خیار حیوان ثابته، ولی برای تحویل دهنده ثابت نیست. و المستعد فی ذلک. اما ان خیار الحیوان ثلاثه ایام فلا خلاف فیه فی الجمله. در اصل این فتوا اختلافی نیست و روایات به این مستفیزه. روایاتی هم در این مورد وجود داره که روایتش مستفیزه. درشون شاید یه توضیح داده باشم، خبر متواتر واحد گفتم؟ آره، که روایت مستفیزه از اجزاء خبر واحده، ولی تعدادش بسیار زیاده که نزدیک به حد تواتره. حالا البته استفاضه که میگن فرق میکنه، یه موقع 5 تا روایت هم استفاضه میگن، 40 تا روایت هم ممکن استفاضه بگن در یه موردی. ففی صحیح، حتی همونطور که خبر واحد هم تعدادش فرمون، یه روایت هم خبر واحده، 30 تا روایت هم خبر واحده. ففی صحیح، حتی ابن مسلم المتقدمه که این خیلی گفتم روایت با برکتی، حضرت فرمودن و صاحب الحیوان بالخيار ثلاثه ایام. خصوصا این روایت به قرینه مقابله نشون دهنده اینه که این برای بیعان نیست. میگه البیعان بالخيار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخيار ثلاثه ایام. روایت از یک طرف اطلاق داره که مختص به بیع نیست، از یک طرف دیگه مختص به صاحب الحیوان است. حالا میخواد صاحب الحیوان مشتری باشد یا بایع باشد؟
ظاهر صاحب الحیوان یعنی کسی که الان صاحب به صاحب حیوانی که الان میخواد خیار رو در موردش بگید اجرا بکنه، یعنی کسی که الان مشتری خیار حیوان رو تحویل گرفته یا بایه که حیوان رو سمن تحویل گرفته، مرادش صاحب قبلی نیست، صاحب بالفعل حیوانه. این نشون دهنده که کسی که الان حیوان دستشه، یعنی همون کسی که میگه صاحب الحیوانه بالخیار، اصلیه که همون کسی که الان تلبس بالمبدع داره الان صاحب حیوان هست، نه کسی که قبلا صاحب حیوان بوده و گذشته است دیگه الان صاحب حیوان نیست. پس مراد از ظهور صاحب حیوان اینه که الان حیوان، یعنی همون کسی که میخواد خیار رو اجرا بکنه، صاحب حیوان میخواد خیار رو اجرا کنه، کسی که الان بالفعل صاحب حیوانه اون میتونه خیار رو اجرا کنه. اما ان الخیار للمشتری، گفتیم خیار برای مشتریه، به رغم من عدم دلالت صحیحت سابقه علی، روایتی که گفتیم و صاحب الحیوان مختص به مشتری، هم نسبت به مشتری هم نسبت به بایع، میگن لتصریح به ذالک فی جمله من الروایات الاخرى، که صحیحت علی ابن رعاب میگه سعلت ابا عبدالله، البته با این توضیحی که من دادم در فرضی که فقط مثلا مبی حیوان باشه صاحب الحیوان، با این توضیحی که الان من دادم فقط میشود مشتری دیگه، بایع نمیشود. حالا کسی اگه قبول نکرد گفتش که مثلا دلالتی ندارد، در روایت دیگه بهش تصریح شده، در صورتی که به نظر من روایت دلالت دارد. روایت میگوید کسی تحویل دهنده خیار ندارد، تحویل گیرنده خیار دارد، میخواد حالا تحویل گیرنده بایع باشد یا مشتری، ولی اینکه بخوام فقط اختصاصش بدیم به مشتری یه احتیاج به دلیل خاص داره. فله تصریح به ذالک فی جمله من الروایات الاخرى، مثل صحیحه علی ابن رعاب، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل اشترا جاریتا لمن الخیار، یه بنده خدایی رفته یه جاریه‌ای رو، یه کنیزی رو خریده، کی خیار داره تو اینجا؟ للمشتری، مشتری خیار داره، او للبایع، یا بایع خیار داره، او لهما کلاهما، هر دوتاشون خیار دارن. فقال حضرت فرمودن حق فسخ الخیارو لمن اشترا ثلاثت ایام نظرتن، خیار برای کسیه که میخرد اون مال رو تا سه روز این خیار رو داره، نظرتن که برایش مهلتی داده باشه، ارفاقی در حقش کرده باشه، مهلتی داشته باشه که اگه خواست نگرش داره، خواست نگرش نداره. خب رفی موسط، خب پس برای این روایت تصریح داره، میگه الخیارو لمنشترا، برای مشتریه فقط. در موثقه ابن فضال هم هست که میگه سمعت ابا الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام یقول صاحب الحیوان المشتری بالخیار بثلاثه ایام. در موردی که این رو المشتری بخونیم یا المشترا بخونیم، که اگر المشتری بخونیم وصف صاحبه، اگر المشترا بخونیم وصف حیوانه. آیا صاحب حیوانی که این صاحب حیوان مشتری است تا سه روز خیار دارد، یا نه صاحب اون حیوانی که حیوان خریده شده باشد تا سه روز خیار دارد؟ این خب دو تا احتمال درش هست، بعدن هم بهش میپردازیم. من به ذوق خودم اگه بخونم مشترا میخونم، میگم صاحب الحیوان المشترا بالخیار، او حیوانی که خریده شده تا سه روز عرض کنم صاحبش حق فصل داره. حالا نه، اگه مشتری هم گفتیم میشه صاحب حیوانی که مشتری باشد. اگه صاحب الحیوان مشترا گفتید ممکنه اختصاصش به مشتری یه مقداری چی بشه؟ یه مقداری سخت بشه، چون شاید در جون موارد درسته که مشتری در مقابل بایع برای کسی که تحویل میگیره مبیع رو، ولی شاید به معنای حیوان مشترا بر اون عرض کنم سمن هم صدق بکنه که بگن اینجا بایع حیوانش مشتراست. حالا اینو بعد بعدم میرسیم بحثشو میکنیم. اگه مشتری باشه که خیلی دلالتش واضحه، یعنی صاحب حیوانی که مشتریه نه اون بایع قبلی. خب اما القول به ثبوته للبایع عیزن، یه عده آمدن گفتن آقا شامل بایع هم میشود، یعنی فروشنده و تحویل دهنده این مبیعی که حیوان بودم حق فصل دارد. بعضی هم آمدن به یه صحیحه دیگری از محمد ابن مسلم تمسک کردن که اونجا حضرت میفرمایند که المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. این دیگه خیلی روشنه، میگه متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان و در غیر موارد حیوان فقط تا هنگام تفرقه، تا زمانی که هم جدا بشن که مضمون خیار مجلسه. اینو چه کارش کنیم؟ بعد او بر 3-4 تا روایت داشتیم که رفع روی مشتری، یه روایت داریم میگه متبایعان. خب ما چند تا وجه داریم برای جمع بین دو تا روایت. پس فرض کنید نگاه کنید، یه روایت داریم اختصاص به مشتری، یه روایت داریم به متبایعان داره میزنه. در این که لفظ متبایعان رو به کار برده، این روایت نسخه. رضا نمیشود بریم حمل کنیم بگیم متبایعان مرادش مشتریه، چون تصریح داره لفظ تثنیه آمده حتما میشه متبایعان. پس نسبت به خود این که لفظ متبایعان اراده شده نمیشه تخصیصش بزنیم. اینجا عام خاص نیست ها، که اگر میگفتن که مثلا میگفتن اکرم کل عالم لا تکرم الفساق من العلماء، میگید آقا فساق من العلماء این خاصه، فقط فساق رو در بر میگیره، اکرم العلماء عام تخصیصش میزنیم، شامل چی میشه؟ میشه شامل اکرم العلماء، یعنی اکرم العلماء العدول و اکرم العلماء غیر الفساق. درسته؟ اینجا اونجوری نیست، چون لفظ متبایعان نسخه، عام نیست که قابل تخصیص باشه. عرفاً میگن متبایعان ازش اراده مشتری خاص مشتری رو بکنن، این استعمال غلطه، استعمال صحیح نیست، استعمال مجازی نیست حتی. خب این نکته. نکته دوم میشم یه که ممکنه کسی بگه آقا اصلا اگه بخوام تخصیصش هم بزنیم یه جورایی مثلا تخصیص اکثرم پیش میاد، حالا تخصیص اکثرم پیش نیاد 50% موارد رو هم خارج کردیم، این خیلی درست نیست. حالا از این قضیه بگذاریم. پس بنابراین اصلا اینجا جای تخصیص به لحاظ عنوان متبایعان نیست. چرا به لحاظ خصوصیت موردی که متبایعان حق فصل دارن ممکنه بتونیم تخصیص بزنیم. اونم اینه که روایت میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. حالا سوال سره که فی الحیوان نگفته که این حیوان مبیع و ثمن هر دوتاشون حیوان باشن، یا فقط خصوص مبیع هم حیوان باشه شامل میشه. روایت رو بیایم تخصیص بزنیم، بگه مواردی که فقط مبیع حیوان باشه رو شامل نمیشه، فقط مواردی که حیوان مبیع و ثمن هر دو حیوان باشن رو شامل میشه، که میشه مطابق قاعده ما. چون قاعده ما این بود که کسی که حیوان رو تحویل میگیرد، تحویل گیرنده حق خیار دارد، ولی تحویل دهنده حق خیار ندارد. روایت هم میگه متبایعین اگه طرفین انجام معامله شون حیوانه، خب در این صورت تا 3 روز جفتشون چی دارن؟ حق فصل دارن. اگه طرفینش حیوان نیست، دوتایشون فقط فی المجلس حق فصل دارن. حالا اگه این طرفش حیوان باشه چی؟ روایت در موردش ساکته. اگه کسی این جمع رو بپذیره خب مشکل حل میشه، ما مشکلی نداریم. ولی اگه کسی این جمع رو نپذیره، گویا این جمع تبرعیه، قرینه ای برش وجود نداره. روایت میگه اطلاق داره، میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، این روایت مطلقه و موارد غالبیش هم اینه که یه طرف حیوان باشه. شما چجوری میخواید روایت رو تخصیص بزنید ببینید حمل کنین برای فرد نادر که هر دو تایشون حیوان باشن؟ چقدر پیش میاد که عالم خارج از هر 10,000 معامله حیوانی که حیوان رو دارن روش معامله انجام میدن، 50 تاش هست موردی که شما بخواید بگید آقا حیوان رو با حیوان معامله میکنیم تاق بزنن؟
یعنی فقط ثمن باشه،
بازم فایده نداره دیگه، بازم به درد ما نمیخوره، چون گفت المتبایعان بالخیار، بازم حکم خراب میشه. چون اگه فقط ثمن باشه، در این صورت باز مشتریه باید چی داشته باشه؟ خیار داشته باشه، که ما میخوایم بگیم نداره، ما میگیم تحویل دهنده نداره، ما میگیم تحویل گیرنده داره. ما منظورمون از مشتری کسی بود که مبیع رو تحویل میگرفت. اگر ثمن حیوان باشه، میخوام بگیم در این صورت فقط کی خیار داره؟ بایع خیار داره دیگه، مشتری خیار نداره، فقط تحویل گیرنده خیار داره. او فرد شما هم نداره، به قول شما معید شدید. یعنی من تا حالا مشکل تخصیص عنوانی داشتم، مشکل تخصیص عنوانی منم حل شد، تخصیص اکثر عنوانی هم پیش میاد، چون 3 تا فرض داریم، دو طرف حیوان باشه، مبیع حیوان باشه، ثمن حیوان باشه. شما آمدید 2 مورد رو خارج کردید، میگید مبیع حیوان باشه و ثمن حیوان باشه رو خارج میکنید، فقط میگید روایت شامل موردی میشه که
دو طرف
این تازه تخصیص اکثر عنوانی هم پیش میاد، هم تخصیص اکثر خارجیه که 99% موارد خارج میکنه، هم تخصیص اکثر عنوانی پیش میاد، میگید آقا ما این وجه جمع رو نمیپذیریم. خب این وجه جمع رو نمیپذیریم، نهایتش بین دو روایت تعارض پیش میاد. قبلا اگهتون باشه تو فرض تعارض گفتم اگه یه طرف 4 تا روایت داریم، طرف مقابل یه روایت داریم، در مقام تعارض چیکار میکنیم؟ چی رو؟ بعد که جمع مافی نشد دیگه.
خب شهرت
نه، شهرت رو معلوم نیست، قبول ندارم همین شهرت رو. باید یک طرف سنت قطعیه درست بشه. اگه یک طرف سنت قطعیه درست شد، مخالف سنت قطعیه چی میشود؟ خارج می شود. و الا در بحث شهرت باید شما نگاه بکنید که ببینید آیا شهرت روایی رو شما جزء مرجحات تعارض می دانید یا جزء مرجحات تعارضی نمی دانید. اگر جزء مرجحات تعارض دانستید بعد می شود عرض کنم خدمت شما به اون طرف عرض می کنید، ولی به شرط این که طرف مقابلش با شهرت فتوایی نداشته باشد، اونجا ممکنه کار خراب بشه. خب حالا در موارد ما با وجود دو تا روایت یا سه تا روایت و یک روایت متعارض طرف مقابلش برای صدق مشهور نمی کند. مشهور باید یه جوری باشه که خیلی شهرت داشت، خیلی روایت نقل کنن، یک جایی سه تا روایت نقل کردن، یه جایی یه روایت نقل کردن، اون سه تا روایت در مقابل یک روایت مشهور نمی شود. لذا تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا. حالا که تساقط کردن، خب باید چکا بکنیم در تعارض مستقر، باید چکا بکنیم. خب حالا دو تا وجه داریم، یا این بحث شهرتی که شما گفتید که چون در مقام صدق شهرت نمی کنه به درد نمی خوره. یه راهشیه که میگیم آقا در تعارض دو تا روایت ما روایتی که مخالف کتابه رو باید بذاریم کنار، روایت موافق کتاب رو باید عکس بکنیم. از دو تا روایت کدومی که موافق کتابن؟ کتاب چی میگه؟ کتاب میگه اوفو بالعقود، به عقود پایبند باشید، یعنی اصلیه که شما حق فسخ ندارید. اون روایتی که میاد اثبات میکنه حق فسخ رو برای بایه، برای بایه ای که تحویل دهنده است، این روایت میشود مخالف کتاب، چون مخالف کتابه مخالف کتاب رو کنار میگذاریم. اگرم نش بله؟
تو جفت روایت خیار هست که
نه اب نداره نسبت تا او که دو تا روایت در طرفینی که مثبتن که با هم تعارض ندارن کتاب رو تخصیص میزنیم. این در اصول ثابت شده که شما عام کتابی رو به خاص روایی میتوانید بگید تخصیص بزنید، این ثابته. حالا اگه دو تا روایت تو یک حصه با هم دیگه تعارض داشتن چیکار بکنیم؟ تو حصه متعارضینش نگاه بکنیم، نسبت به مشتری که حیوان رو تحویل میگیره که دو تا روایت چیان متوافقینن، با هم تعارضی ندارن. در مورد بایع تحویل دهنده این دو تا روایت با هم دیگه تعارض دارن. یه روایت میگه مختص به مشتری، بایع تحویل دهنده نداره. این روایت میگه بیعان دارن، یعنی هم بایع داره هم مشتری داره، بایع تحویل دهنده هم داره. خب دو تا روایت با هم دیگه چیکار کردن؟ تعارض کردن. وقتی روایت با هم دیگه تعارض کردن، میگیم یک مرجح مخالفت با کتابه، یعنی موافق کتاب ترجیح دارد در مخالف کتاب. کتاب میگه اوفو بالعقود، یعنی ای آقای بایه خیار ندارد، او روایتی میگه خیار دارد میشه مخالف کتاب، کنارش میذاریم. اگه کسی رو نپذیرفت، گفتش که نه آقا ما اینجا تعارض رو مستقر میدونیم و این نحوه از مخالفت با کتاب ها رو قبول نداریم، پس بعد اینجا چیکار بکنیم؟ به قاعده رجوع کنیم. قاعده واسه چی چیز میکنه؟ میگه که از طرف بایه معامله لزومی حق فسخ ندارد، چون اطلاقات خوب توجه کن چی داریم میگیم. فرضیه که روایات خیار مجلس در خصوص بایه از حجت چی شد؟ افتاد دیگه، ساقط شد. بعد بریم به اومات فوقانی. اومات فوقانی یا ادله لزومن یا نه همین روایاتی که داره میاد میگه که مثلا فل حیوان توی خیار مجلس میگم البیعانه بالخیاره و حتی یفترقا، بیعان خیار دارن تا اینکه بخوان از همدیگه جدا بشن. خب پس وقتی جدا شدن دیگه بیعان چه باید چه مشتری خیاری ندارن. برای خصوص مشتری دلیل ثابت شده، تخصیص میزنه این رو، چون قایت دیگه مفهوم قایت توسط میکنیم، میگه بیعان خیارشون تا حیث افتراقه. پس اگه دیگه از همدیگه جدا شدن، نه بایه نه مشتری هیچ کدومشون خیار ندارن، برای بایه تخصیص نخورده این حتی یفترقا، این قایت باقیه، برای مشتری تخصیص خورده، کنار میذاریم. پس باز هم اصل میشود عدم وجود خیار. اما القول به ثبوتی للبایه عیزن، این که قائل بشیم که نه برای بایه هم همچین خیاری وجود دارد. فیمکن الاستلال لهو به صحیحت اخرال محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، میتونیم استلال بکنیم به یه صحیحه دیگری از محمد، برای محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، که میگه المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. خب متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان، و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا، در غیر حیوان هم از زمان بیع تا اینکه از همدیگه جدا بشن، که استلال دلالتش گفتم. و فیه اشکالی که در روایت میکنن که بل امکان الجمع، میتونیم دو تا روایت رو با هم جمع بکنیم و حمل صحیحت المذکوره، این روایتی که اطلاق داره میگه متبایعان خیار دارن، اینو حملش بکنیم بر حالت کون کل العوضین حیوانا، در فرضی که هر دو حیوان هر دو تا طرف کلل عوضین حیوان باشن که در این صورت هر دوتاشون تحویل دهنده حیوانن، بایه هر دوتاشون تحویل گیرنده حیوانن، بایه هم حیوان گرفته مشتری هم حیوان گرفته، خب هر دوتا حق فصل دارن. و فی ما لصراحت صحیحت ابن رعاف اختصاص الخیار بالمشتری، چون صحیحه ابن رعاف اختصاص داشت که خیار بالمشتری، او رو بیاییم مقدم بکنیم روایت رو هم کنیم در فرضی که هر دو عوضین حیوان باشن، که ما توضیح دادیم که به چه دلایلی این حمل حمل صحیحی نیست، جمع جمع درستی نیست. سوال داشتیم؟
اینجا که تا الان که بررسی کردیم پس فقط تونستیم موردی که مبی حیوان باشه و هر دو حیوان باشه،
یعنی
موردی که فقط سمن حیوان باشه تا اینجا نتونستیم ثابت کنیم، درسته؟
نه فرقی هم نمی کنه دیگه، اونجا هم توضیح همون حالا اون رو میاد، اون موردی که باشه رو بعد میاد، فعلا اینجا بحثش نمیاد، بحث میکنیم ولی همون حیوان مشترایی که گفتیم هم میاد، حالا بحث میکنیم، الان فعلا به اونجا نمیرسیم. و مع تنزل، در صورتی که تنزل کنیم و قبولم نکنیم این جمع رو، یستقر رو تعارض بین صحیحتین، خب تعارضشون شد مستقر، در موارد تعارض مستقر باید چیکار بکنیم؟ باید بریم به مرجعات تمسک بکنیم. و یتعین الحکم باختصاص بالمشتری ایضاً، بازم باید حکم به مشتری اختصاص بدیم، حکم به مشتری. حالا چرا؟ اما لترجیح صحیحت ابن رعاب به اعتبار موافقت حال الکتاب الکریم، یا به خاطری که صحیحه ابن رعاب رو ترجیح میدیم چون موافق کتاب اوفو بالعقود، میگه آقا بایه که حیوان رو تحویل داده این حق فسخ ندارد، ادال علی لزوم کل عقد من طرف البایه ما عدا فطرت خیار المجلس الخارجه به تخصیص اوفو بالعقود، میگه آقا هر عقدی از ناحیه بایه لازم است مگر فقط در فطره خیار مجلس که روایت آمده تخصیص استدیم. یک بچه جمعه بفرمایید.
فقط به بایه
داره دلالتشون میبرن، چون فعلا داره مفرض بایه رو مطرح
میکنه، نباید اینطوری بگه که الان
تحویل گیرنده،
نه بگه دلالتش بایه و مشتری رو میگیره، مشتری بنابرای دلخواست خارج
میشه، مثل همون مشتری که تخصیص مشتری، که باز همون نکته که جوابتون دادم نسبت به مشتری که دوتا روایت با همدیگه چی دارن؟ توافق دارن. نسبت به مشتری که توافق دارن تخصیص کتاب مسلمه، نسبت به اون تیکه که تعارض دارن داره بحث میکنه. او لانه بعد استقرار تعارض یتساقطان، یا به خاطر این که بعد از مواردی که تعارض مستقر شده اینا با هم دیگه تساقط میکنن، و یلزم الرجوع للقاعده، لازم است که به قاعده رجوع بکنیم. قاعده چی میگه؟ و هی تقتضی اللزوم من طرف البایه، مقتضی لزوم از طرف بایه. فان قوله علیه السلام فی روایات خیار المجلس که میگه البیعان بالخیار حتی یفترقا، این غایت داره، یدل به اطلاقهی، یعنی به اطلاق این روایت نسبت به اون مفهومش، میگه که حتی یفترقا، میگه دیگه وقتی البیعان بالخیار، متشکرم، بیعان اونجا سرما نخورن خواهرها، خیلی مهم نیست، بیعان خیار دارن تا اینکه از همدیگه جدا بشن، این یدل به اطلاقهی علی اللزوم بعد الافتراق فی الحیوان، به اطلاقش دلالت بر لزوم میکنه، میگه بعدی که جدا شده دیگه حتی یفترقا دیگه خیاری نیست به مفهوم غایت، این اطلاق اطلاق مفهوم غایته، اطلاق مفهوم غایت میگه بعد دیگه فراق اتفاق افتاد دیگه خیار نیست، ولو اینکه هر شرط دیگه هر خصوصیتی دیگه اتفاق بیفته، میخواد حیوان باشه میخواد غیر حیوان باشه، بعد الافتراق حتی فل حیوان و غیرهی من طرف البایه و مشتری به اطلاق میگه هیچ کدوم خیار ندارن. حالا اون موردی که قطعا خارج شده مورد توافق همه روایاته، و یقتصر فی الخروج عنها علی القدر المتيقن، به چه مقدار از این اطلاق دست برمی‌داریم؟ بر مقدار قدر یقن، و هو ثبوت و خیار الحیوان لمشتر الحیوان، کسی که حیوان رو میخرد خیار برش هست، به این مقدار دست برمی داریم.
اطلاق میگیم
اصلا
هم گفتون جایی که ما لفظ فریب داریم میایم، حالا از
ظهور اطلاقش برشم، نه اطلاق ما اینجور من نکرد،
اطلاق پس مفهوم هم
نیشون، بله فهم میکنه، اطلاق یعنی عدم ذکر قید، اگر مولا مفهوم خود جزء دلالت لفظیه است، در تمام موارد دلالت لفظیه مولا اگر قیدی مد نظرش بود باید حتما می آورد. تو مفهوم شرط نگاه کنید، مولا میگه که پدر شما میگه که اگر نمره 20 آوردی من مثلا برات فلان لباس رو میخرم، خب شما میگید که آقا خب این اطلاق داره دیگه، میگه اگر 20 نیاوردی ولو این که شما عرض کنم شاگرد اول مدرسه هم بشی برات دیگه این لباس رو
نه شده.
چرا همین؟ همه به مفهوم شاید اینجور تمسک میکنه.
مثلا اینکه شاید اون پدر شرط دیگه هم، یعنی میگه
و چون نه احسن احسن دقیقاً دست گذاشتید، دقیقاً قد دست گذاشتید روی همینجور مفهوم. میگید که آقا اگه شرط دیگه بود میگفت، شرط دیگه نگفت، مفهوم شرط هم که جزء بود گفت اگر 20 گرفتی برات میخرم، مفهومش میشه اگر 20 نگرفتی ولو اینو 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 هر قید دیگه اتفاق بیفته من برات نمیخرم. اگر باشه باید میگفت، به اطلاق تمسک میکنیم. میگیم نگفته یعنی به مفهوم تمسک میکنیم. میگیم قید دیگری نیاورده پس در ارادهش نیست. چرا؟ اگر در جایی که یه لسان دیگه آمد با این تعارض میکنه. اگر پدر شما فردا گفت اگه شاگرد اولم شدی برات میگیرم، با این تعارض میکنه. حالا وجه جمعش چیه دیگه باید بحث کنیم. تو مفهوم شد مفصل بحث داریم. یه روایت میگه اذا خفی الاذان فقصر، یه روایت میگه اذا خفی الجدران فقصر. اولی میگه اذانی که نشنیدی نماز رو تقصیر کن. یعنی چی؟ مفهومش اینه، یعنی اگر اذان رو نشنیدی ولی هنوز داری عرض کنم خدمت شما دیوارا رو میبینی، لازم نیستش نمازت رو تقصیر کنی. یعنی اگر دیگه میگه اذا خفی الاذان اینجوری میشه، میگه اگر اذان رو نشنیدی نماز تو تقصیر کن. مفهومش میشه اذا لم یخفل اذان، یعنی اگه صدای اذان رو میشنوی ولو اینکه دیوارا رو نمیبینی بازم نماز تو باید چیکار بکنی؟ کامل بخونی، نباید قصر بکنی. در صورت اون روایت دیگه میگه اذا خفی الجدران فقط دیوارای شهر رو دیگه نمیبینی نماز تو رو تقصیر کن. چجوری جمع بکنیم؟ 4-5 وجه جمع داشتیم، اختلافات زیادی هم درش هست، یک وجه مسلم نیست که الان خدمتتون میگم. ولی مشهور میگن تخصیص میزنیم، میگیم هر دوتاش عدله، یعنی اذا خفی الاذان او یعنی هم خفای اذانه هم خفای جدرانه، هر دوش کنار هم شرطه. مثلا این موردی که الان براتون مثال زدم، معلوم میشه هم نمره 20 گرفتن هم شاگرد اول شدن، هر دوشون مستقلن. 20 بگیری شاگرد اول نشی، شاگرد اول بشی 20 هم نگیری، در هر دو تاش پیراهن رو میخره. این میشود بعد اونجا در موارد مفاهیم هم ما اطلاق گیری میکنیم، اینجا هم اطلاق گیری میکنیم. میگیم آقا اطلاق حتی یفترقا، نگو البیان بالخیار حتی یفترقا الا اذا کان البایع و بایع الحیوان. گفت همچی قیدی رو؟ خب بر نسبت به قید اطلاق داره، یعنی البیان و بالخیار حتی یفترقا دیگه اصلا بعد از افتراقشون دیگه هیچ خیاری وجود ندارد ولو اینکه بایع حیوان باشد. البته اطلاق شامل تمام فروض میشه، تو خصوص مشتری حیوان به دلیل دیگه اطلاقش تخصیص خورده. و هو یعنی اون موردی که و یقتصر فی الخروج عن علی القدر المتیقن و هو ثبوت خیار الحیوان لمشتری الحیوان. این بحث هم تمام.
روایت
دوم که برای متقایان خیار حیوان رو برمی‌کنه، این بچش
نمیشه به این بچ اخذ بکنیم. بگیم در روایت
میگه که تو خیار حیوان برای هر کدوم از طرفین معامله در واقع صاحب حیوان به حساب میاد، داره خیار وزن میکنه. این طور نمیشه همون کرد؟
نه، مشتری رو چیکار میکنید؟ خب دیگه همین. لفظ مشتری آمد اینجا.
صاحب
الحیوانی
که مشتریه.
خب
مشترا اگر بگیم حالا مشترا بخونیم بحث میکنیم داره. ظاهر فعلا اینجا بر اساس مشتری تمس.
اگر بگیریم اینا خب. میشه به این وجه هم بکنیم بعد دیگه کلا تعارضی پیش
نیاد، یعنی چه حل بچه کنیم؟ الان ما مشکلمون المتبایعان بالخیار ثلاثه ایامه،
اینجوری بچ بکنیم، اینجوری هم بکنیم که الان داره میگه توی در واقع معامله، توی معامله که یه طرفش حیوانه یا دو طرفش حیوانه که حالا کمه، اما کلا برای هر کدوم از طرفین معامله صاحب حیوان به حساب بیاد، داره خیار حیوان
نداره، این اطلاق داره دیگه، این روایت دیگه که یعنی چی صاحب حیوان به شمار بیاد؟ یعنی که حتی بایع باشه؟
بله.
بایع رو صاحب حیوان نیست، چون خیار رو داره برای صاحب حیوان ثابت میکنه دیگه، برای صاحب حیوان نمیگن، اون صاحب حیوان بوده الان صاحب حیوان نیست.
شما پیش فرضتون اینه که الان بایع فروشنده حیوانه، مشتری خریده، من در کلی میگم حیوان کلی دیگه ثمن یا مبیع باشه، داره توی این معامله برایش اخذ خیار، برای اون داره،
برای کی؟ برای صاحبش، فروشندهش و برای خریدارش.
صاحب
به معنی بعد از معامله. خب این نداره، این خوبه ولی فعلا ربطی به بحث ما نداره. این ما یه فرض بعدیه که حالا بعدم ذکر میکنیم، اما اولم گفتیم برای این که خریدار هر دو طرف این که مشکل رو حل نمیکنه. شما مشکل المتبایعان بالخیار رو حل کنید. تعارض بین روایت محمد ابن مسلم بود المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام، او تاثیر نداره، این تعارض بندازید با بالایی. میگه که
الان این فهم از این روایت غلطه،
همین متبایعان. خب نه این فرض درست، چه ربطی به بحث ما داره؟ اصلا درست.
خب
هیچ حل نمیشه المتبایعان بالخیار چیکار میکنید؟ اینجا صاحب الحیوان نیست، میگه المتبایعان.
اصلا ببینید من در فهم همین ما آیه روایت رو دارم میگم، ما خب. متبایان رو دارم میگم اینطوری فهم بکنید.
متبایان که اصلا نمیشه اینجوری فهم کنیم، صاحب الحیوان نیست، کجا گفته؟ هر لفظی لفظ خودشو داره. نه اصلا نمیشه. متبایان یعنی چی؟ المتبایان یعنی کسی که حیوان تحویل میگیره. میگه المتبایان و فل حیوان، میگه حیوان که خرید و فروش میشه طرفین عقد، متبایان یعنی طرفین عقد. همچه حرفی نیست. شما صاحب الحیوان رو اگر تفسیر میکنید خوبه، ولی ربط به بحث نداره، چون تعارض ما المتبایانه. المتبایان رو میخواد اگر حمل بکنید، نه اصلا نمیشه. وقتی متبایان که ازش صاحب الحیوان رو میفهمه. اگه میگید به قرین این روایت مفهوم این جمله رو درست کنیم، نه اینو قبول ندارن. هر روایتی به خودی خود باز ورش شما نگاه بکنید، چون تو یک روایت یه لفظ. چرا؟ اگه اینقدر به کار بره به کار بره به کار بره که از یه لفظ بگه آقا انصراف پیدا میکنه به اون معنی، آره. ولی متبایان خودش لفظ خاصی داره، میگه متبایان این طرف اینا. کدوم روایت توضیح بده؟
متبایان همه رو شامل میشه، تمیز گیرنده و تغییر دهنده رو شامل میشه. همون روایت بالا که فقط مشتری رو میگن یه حالت خاص عمل میکنه برای این روایت پایین رو تخصیص میزنه، فقط مشتری.
خب میشه تخصیص اکثر، هم تخصیص اکثر عنوانی هم تخصیص اکثر خارجی و قبیحه. سه روایت داره، سه فرض رو میگه، درسته؟ شما میگی سه فرض، روایت میگه متبایعان بالخیارن در حیوان، در حیوان اطلاق داره دیگه. روایت داره سه تا فرض رو میگه، میگه میخواد مبی حیوان بشه، میخواد ثمن حیوان بشه، میخواد طرفین حیوان بشه. شما دو دسته رو خارج میکنید، حملش میکنید فقط در موردی که بگید طرفین حیوان باشن. این تخصیص درسته؟ میگیم که همه علما رو اکرام بکن، بعد شما بیاید تخصیصش بزنید، بگید مراد از همه علما علمای عادل مشهدی چیه چیه، 10 تا قید بیارید.
تخصیص نزنید، فقط خودمون متبایعین رو بگیم.
نه، شما فل حیوان رو دارید تخصیص میزنید، فل حیوان رو دارید تخصیص میزنید. به متبایعان چیکار دید؟ شما میگید فل حیوان تخصیص خورده فقط به یه قسم، فقط به قسمی که دو طرف سه قسم داره دیگه. فل حیوان، فل حیوان یا مبی حیوانه یا
در هر حالت بگیم متبایعان تخصیص خورده فقط تحویل گیرنده حیوان. حالا هر حالتی که
مخاطب باشه. نه، دقت نمیکنید. در اگر متبایعان با هم بخواید بگید، چون متبایعان یعنی هر دوتاشون خیار دارن، دو توضیح دادم. اگر بخواید بگید هر دوتاشون نیستن فقط یکیشونن، که اصلا این چون متبایعان نسبه اصلا قابل تخصیص نیست، آبی از تخصیصه، بگید مراد از متبایعان فقط مشتریه، فقط یه طرفه دیگه، اصلا قابل تخصیص نیست، هیچ نسبت به متبایعان اصلا تخصیص ممکن نیست، به خاطر اینکه متبایعان نسبه در طرفینه، نمیشه طرفین رو فقط برای یه طرف هم کرد. میمونه که بگیم آقا طرفین پس باید خیار داشته باشن، ولی در کدام فرض؟ در فرضی که هر دو طرف هم حیوان باشه. اینجا با تخصیص اکثره، چون در فرضی که یک طرف یعنی سمن حیوان باشه یا او طرف دیگه یعنی مبی حیوان باشه، اینجا چیکار بکنیم؟ ممکنه کسی بگه ولی خیلی خلافه، تخصیص اکثر پیش میاد. تازه تخصیص اکثر خارجی هم هست، ممکنه شما بگید تخصیص اکثر خارجی مانع نیست، تخصیص اکثر عنوانی، ولی میشه یک فرض نادر نادر. یعنی روایت داره فرض رو مطرح میکنه که بسیار نادره. چند دسته تو عالم خارج تو معاملات وجود داره که حیوان رو با حیوان تاق بزنن؟ 90% موارد یا حیوان رو میخرن یا حیوان رو میفروشن، جز ازیه؟ یا به عنوان ثمن میدی شما یا به عنوان ببی میدی. 99% موارد اینجوریه. چند درصد شده که حیوان رو با حیوان تاق بزنن؟ خب این موارد خیلی نادره، شما روایت دارید هم میکنید بر موارد نادر، بس اون جمع در روایت درست نیست. بفرمایید. توضیح دادم قبلا، تخصیص اکثر گفتم دو جوریه، تخصیص اکثر عنوانی، تخصیص اکثر خارجی. نگاه کنید حالا، بذارید یه جایی که اینجا کهشون تخصیص اکثر نگفته، اشاره توی بحثی که گفتم به تخصیص اکثر که مصداق باشه، یه جلسه مفصل براتون توضیح میدم. خلاصه چیه که تخصیص اکثر یا تخصیص اکثر موردیه، یعنی تو عالم خارج تخصیص اکثر پیش میاد، یعنی 90% افراد رو خارج میکنه. اونجا میگن، بعضیا میگن اشکال نداره تخصیص اکثر موردی، یعنی عنوان رو تخصیص میزنیم با تخصیص عنوان 90% افراد خارج میشه. میگید اکرم العلماء، روایت دیگه میگه لا تکرم الفساق من العلماء. وقتی شما نگاه میکنید 90% علما مثلا فاسقن، 10%شون عادلن، این اشکال نداره اگر یک مقدار خاصی باشه. مثل اینکه میگه آقا جان برو اعتق رقبتن، روایت میگه اعتق رقبتن مؤمنه، درسته؟ الان قید ایمان نسبت به قید غیر ایمان در عالم خارج چه مقداره؟ خیلی زیاده دیگه. تو عالم خارج از مثلا 1000 تا بنده ای که وجود داشته، 5 تاش مؤمن بودن، شیعه بودن، 50 تاشون هم مسلمان بودن، از اون 45 تا دیگه‌ش هم کافر بودن. این تخصیص اکثر درسته که منجر می‌شود این تخصیص به تخصیص اکثر، ولی تخصیص اکثر خارجی ای اشکال نداره، ولی به لحاظ عنوانی شما یک قید اضافه کردید، این مشکل نداره. ولی اگه یه جایی به لحاظ عنوانی تخصیص اکثر پیش بیاد، یه لفظ عام می شاملی مطلقی آوردید که چند دسته رو شامل میشه، بعد شما بیاید بگید مرادش از اون لفظ عامی که این همه دسته داره فقط همین دسته خاصشه، 5-6 تا دسته دیگر رو شامل نمیشه، اونجا هم میگم قبیحه. مولا چرا از اول عنوان عام رو گفت؟ خب عنوان خاص رو میگفت. حالا سر جاش روز براتون مفصل توضیح میدم، ولی اصلش همینه که گفتم. و اما ثبوت او للبایه اذا کان الثمن حیوانا، اگر ثمن حیوان باشه چرا برای بایه شامه؟ به همون تمسکی که بعدون گفتم، بگیم صاحب الحیوان، فل تمسک به اطلاق عنوان صاحب الحیوان الوارد فی صحیحه ابن مسلم المتقدمه، فانه کما یشمل المشتری حالت کول المسمن حیوانا کذالک یشمل بایه حالت کون ثمنه حیوانا. فکر می‌کنم جابجا شده. نه درسته، درسته دیگه، مسمن یعنی مبی دیگه. ما همونطوری که شامل مشتری می شود در حالتی که مسمن و مبی حیوان باشد، شامل بایه هم می شود در حالتی که ثمن حیوان باشد. این رو توضیحش هم گذاشتیم. خب حالا یه کسی ممکنه میگه آقا به اطلاقی روایت نمیشه تمسک کرد، همین رو بگم دیگه کافی باشه. کسی ممکنه میگه آقا به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، یک چند دلیل آوردن برای که شما صاحب الحیوان رو منصرف کنی از این مورد که بگی صاحب الحیوان شامل بایه هم میشود. یکی به خاطری که بگن آقا حالت غالب در عالم خارج اینه که صاحب الحیوان مشتری باشه، این که به عنوان ثمن بیان حیوان رو تحویل بدن خیلی کمه در عالم خارج. نکتهش هم اگه یادتون باشه اون جلسه قبل توضیح دادم که مبی اویی که ازش چی حیثیت غالبا مد نظره؟ حیث استفاده ای، کالاییش، ولی از ثمن غالبا چه حیثش مد نظره؟ معادله ایش. و غالبا حیوان از اون خصوصیاتیه که چه حیثی مد نظره درش؟ حالت استفاده ای. لذا همیشه حیوان رو چی قرار میدن؟ مبی قرار میدن. پس بنابراین مشخصه که در حالت غالب اینجوریه، مگر مواردی که سال پیشم مثالای براتون زدم، مثل دو طرف میخوان از ماشین استفاده کنن تاق میزنن، یا موارد اینجوری، یا او تصریفی صحیحه ابن رعاب در صحیحه ابن رعاب گفتش که ان الرجل فقال الخيار لمنش ترا، کسی که میخرد، تصریح شده در صحیحه ابن رعاب به ثبوت الخيار للمشتری فقط، پس دیگه شامل بایه نمیشود. این دومین وجهی که بتونیم صاحب الحیوان رو به هم بزنیم، یا تقیید صاحب الحیوان فی موثقه ابن فضال به مشتری. تو موثقه ابن فضال هم گفت سمعت ابو الحسن علی ابن موسی رضا یقول آره، توی خود همین صحیحه‌ای که داریم بررسی میکنیم گفتن صاحب الحیوان المشتری، او صاحب حیوانی که صاحب حیوانم چیه؟ مشتریه، بایه نیست. یکی از این سه وجه را آوردن برای که بگن آقا صاحب الحیوان اطلاق ندارد و شامل بایه نمیشود. ایشون میفهمن الکل و کماترا، هر سه وجهی که آوردن اشتباهه. اول به خاطر اینکه اون چیزی که تو عالم خارج وجود داره که میگید آقا اکثر موارد صاحب این که میگید صاحب الحیوان کسی که حیوان رو تحویل میگیره غالبا مشتریه، این غلبه خارجیه، غلبه عنوانی نیست و غلبه وجودیه موجب تقیید اطلاق مطلق نمیشود. اگر آمدیم این خیلی خیلی بحث مهمیه، نگاه بکنید یه کبرای برای تو اینجا بگم. ما یه بحثی داریم که اگه یه اطلاقی اومد، اطلاق شامل فرض نادر می شود یا شامل فرض نادر نمی شود؟ یه بحثه. مشهور میگن اطلاق شامل فرض نادر می شود. چرا؟ میگن اگر اون ندرت یه جوری باشه که منجربه ای بشه که به مرور زمان لفظ انصراف پیدا کنه از اون فرض، به تعبیر دیگه به حدی بشه این کار، انقدر اون ندرت باعث بشه که لفظ در غیر اون مورد انقدر استعمال بشه که دیگه انصراف پیدا بکنه به حصه مقابل اون و نادر رو شامل نشه، بله در این صورت دیگه شما نمیتونید لفظ رو شامل فرد نادر کنید. ولی اینکه تو عالم خارج اکثر موارد یک عنوان در عالم خارج یه حصه خاصی هستن، این شاملی نمیشه که لفظی که فرد به کار میبره شامل ما غیر این موارد نشود. کسی که مثلا الان نکنید تو فرضای ما میگن آقا آب بیار یا آب مطهره، روایت میگن که الماء طاهر. سوال آبی که بیایم یک اکسیژن رو با هیدروژن توی دستگاه با هم دیگه قاطی کنیم از او آب رو درست بکنیم، این آب هم طاهر و مطهر یا نیست؟ یا آبی که در یک انفجار، مثلا یه انفجار درست کنیم، ماحصل یه انفجار حاصلش یه مقدار، یه انفجار خیلی بزرگ، یه عالمه ماده رو توی یه جای زمین رو بیاریم منفجر کنیم، حاصل عملیات شیمیایی این انفجار به خاطر یه خصوصیاتی هم که وجود داره که آب تولید میکنه این سوختن، و بر اساس خصوصیاتی که وجود داره به سرعت می آب، مثلا به خاطر که خیلی سرعت انفجار بالای بعد مواد توی موج انفجار سریعا برمیگرده، او یه دفعه او حجم زیاد فاصله اتمی ها کم میشه، دوباره او آبها حرارت رو از دست میده به صورت آب در میاد. بعد شما رفتید اون جایی که انفجار کردید یه عالمه آب جمع شده، یه برکه آب جمع شده، یا پاک مطهر یا مطهر نیست، شما میگید نه مطهر نیست. چرا؟ میگید چون به خاطری که آب که میگن متعارف عرف همچه آبی رو ندیده، آب ها همه آبایی که یا از آسمون میباره یا از چاه شما در میاریدش، عامل آب یا آسمانه یا زمینه، عمدتا آب از این راه حاصل میشه. اگه شما با انفجار آب تولید بکنید این که آب نیستش که، این شامل آب شامل این نمیشه. میگن نه آقا آب شامل این فرد هم میشه، چون این فردیه که درسته تو عالم خارج تحققش نادره، ولی این ندرتش به خاطر این نیستش که آب رو در خلاف این فرد استعمال کردیم انصراف ذهنی درست کرده، این انصراف انصراف خارج خارجیه، ندرت وقوع خارجیه، طرف مقابلش غلبه وجود خارجی داره، تو عالم خارج غالبا این فرق پیدا میشه، لذا معنی نیست که یه حیوانی خصوصیت نداشته باشه. یا نگاه کنید علی یه مثال واضح بزنم، شما الان سگ رو تو ذهنتون تصویر کنید، مثلا سگ رو تو ذهنتون تصویر کنید، شاید هیچ کدوم تو ذهنتون سگ 4 سانتی متری تصویر نکرده باشه. این حیوانای مینیاتوری که الان هستن که خب الان میارن زیاد میشن، شما میدونید دیگه از سمت قطب که همجور به سمت پایین میایم یک سری از زمین ها که خب همش هیچی توش نیست، فقط بیابانیه، بعد یه تیکای میاد درختای برگ سوزنیه، بعد کم کم میایم اولین درختای برگ پهن که پیدا میشه خیلی اونجا درختها تنکه، یک نواریه مثلا در مدار بین مثلا 60 درجه و 70 درجه، خب تو اونجا نگاه میکنین یک سری جنگلای خیلی تنک پراکنده برگای پهن، برگای اولین برگ پهن، یعنی برگ پهنای خیلی کوچیک، خب اونجا ماده غذایی خیلی کمه، حیوان هم اونجا خیلی کم زندگی میکنه، ولی عموم حیوانایی که تو جنگل زندگی میکنن بلاد جسه بسیار کوچیکن، یعنی مثلا شما میبینید اسبای مینیاتوری، مثلا اونجا آهو زندگی میکنه مثلا 30 سانته، مثلا میمون زندگی میکنه مثلا اندازه یه بند انگشته، گربه زندگی میکنه مثلا 4 5 سانته، سگ زندگی میکنه 7 8 سانت، خب یه طیفین، ولی این طیف برای ما خیلی قابل دیدن هم نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا منطقیه که انسان توش زندگی نمیکنه، او عرض جغرافیایی عرض زندگی انسان نیست، ما غالبا تو عرضای پایینتر زندگی میکنیم که تو عرضای پایینتر غالبا خب درختها پهن‌برگای زیاد میشن، جنگلها فراوون شده، لذا حیوانهای اولیه مهم گیاهخوارن، خب گیاه مثلا تو جنگل بزرگ که نگاه کنید شما غالبا گوشتخواره بزرگ پیدا نمیکنید، چون احتیاج به پیدا کردن غذای زیاد دارن، میاد همینجور پایینتر حیوانها بزرگتر میشن بزرگتر میشن تا میرید منطقه های استوایی، بزرگترین حیوان و حیوانات دنیا شما تو منطقه استوا نگاه میکنید، تو منطقه های بالاتر مثلا فیل و کرگدن و حیوانات خیلی بزرگ که هر کدومشون تو روز ممکنه 150 کیلو 200 کیلو بخوان غذا بخورن، خب اینجاها به دست نمیاد. حالا شما نگاه بکنید چون ما هر وقت زندگی کردیم سگ رو همه سگای متعارف دیدیم، خب اگه سگ کوچولی مثلا 4 5 سانتی یا یه گربه 4 5 سانتی آوردن، خب عنوان گربه و سگ نمیکنه، مثلا میگه که حضرت میفرماین اینی لأستحی ان ادع طعاما لان الهره اکل منها اکلت منها، من حیا میکنم از خداوند متعال اینکه استحی ربی از پروردگارم حیا میکنم که یک غذایی رو کنار بذارم به خاطر اینکه گربه خورده. در فتوای فقها هم هست، روایت دیگه هم داریم که همه حیوان ها جز بعضی حیوان ها که خوردن نجس العین ها خوردن سعرشون یعنی بازمونده غذاشون حرامه، حیوان هایی مثل موش کراهت شدید داره، بقیه حیوان ها مباح، گربه رو میگن مستحبه، بعضی اصلا فتوا هم داریم که نیم خوره گربه رو خوردنش مستحبه، کنار گذاشتنش مباح هم نیست، خب استحباب هم داره، حالا دلیل علمی هم داره سر جای خودش. خب حالا شما نگاه بکنید، حالا آمد شما یه گربه کوچیکی رو آوردید، این اومد مثلا از یه تیکه مثلا یه سوسیس یه چیزی براش گذاشتید، یه ذره ایشو خود ما بقیشمون، خب حالا اینو تا فردا هم که نمیمونه خراب میشه، بخوریم دور بریزیم، میشه به اطلاق دلیل تمسک کنیم، میگیم نه گربه شامل این نمیشه، میگن چرا؟ به خاطر یه غلبه که شما دیدید، غلبه وجودی، غلبه وجودی مانع نیست، اون چیزی که مانعه باید در استعمال انقدر در حسه خاص استعمال بشه که انصراف ذهنی براتون درست بکنه. حالا الاول که اومدیم گفتیم در عالم خارج غالبا صاحب الحیوان ها مشتری ها هستن و غالبا حیوان رو به عنوان ثمن قرار نمیدن، میگن اما الاول باطل لعدم کون الغلبه الوجودیه موجبه لتقید اطلاق مطلق، غلبه وجودی موجب تقید اطلاق مطلق نمی شود، غلبه در استعمال منجر به انصراف می شود و انصراف مانع از انعقاد اطلاق و تمسک به اطلاقه. این تمام دیگه با توضیح مفصل. و اما ثانی که آمد گفتش که نه، تصریح در صحیح ابن رهاب گفت ثبوت الحیوان للمشتری، فقط گفتش که علل المشتری او للبای او لهما کلاهما گفتن الخيار لمن اشترى ثلاثه ایام نزدتن، میگن چون صحیح سر فل ان صحیح سر حد به ثبوته للمشتری فقط من جهت فرض کون المبیع حیوانا. آمد سوال کرد گفت ان رجل اشترى جاریتن، یعنی رفته مبی رو چی قرار داده؟ حیوان قرار داده، به خاطری که مبی حیوان بوده حضرت آمدن گفتن. بعد سوال میکنه میگه تو این فرضی که رفته جاری خریده، آیا خیار برای کیه؟ برای مشتریه یا برای بایه یا برای هر دوتاشونه؟ حضرت میگن تو این فرض خیار برای اون مشتریه، به من اشتراست. نگفتن در مواردی که ثمن، اصلا فرض روایت فرضی بوده که لمن اشترا جاریتن، شما فقط الغای خصوصیت در مواردی میتونید بکنید که قد دارید خصوصیت نداره. ما احتمال میدیم قید مشتری بودن خصوصیت داشته باشه، پس ببخشید قید این که اشترا جاریتن، این که مبیع جاریه است خصوصیت داشته باشه، نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم بگیم آقا حتی در مواردی که ثمن هم جاریه باشه باشه فقط مشتری چیز داره، حق فصل داره و اینجا دیگه باهی حق فصل نداره. پس اینجا خصوصیت مورد روایت رو محدود میکنه فقط به مواردی که جاریه، بله تو خصوص جاریه نیست، از جاریه الغای خصوصیت میکنیم شامل موارد بقیه حیوانات هم میکنیم، ولی نسبت به این که مبی حیوان بوده الغای خصوصیت نمیکنیم، بگیم نه حتی در فرضی که ثمن هم حیوان باشه بازم روایت میگه فقط مشتری حق خیار داره، که معنی نداره. و اما ثانی چون صحیحه سر راحت به ثبوت للمشتری فقط من جهت فرض کون المبیعه حیوانن، فقط روایت فقط حیوان رو در نظر گرفته. اما ثالث این که آمد گفتش که نه، تقیید صاحب حیوان خودش گفته بالمشتری. و اما ثالث فلعن تقیید صاحب الحیوان بالمشتری یم کنا ایکون، این که آمدن گفتن مشتری باشه چند تا احتمال درش هست. احتمال اول این که حضرت فرمودن صاحب الحیوان المشتری، خواستن این قید رو برهم بزنن که بگن آقا او صاحب اولی نه، این صاحب دومی. حضرت فرمودن صاحب الحیوانه، او کسی که صاحب حیوانه مشتری رو میگم ها، صاحب قبلیش که بایه بوده رو نمیگم ها. پس برای همین لفظ مشتری رو آوردن، برای دفع توهم احتمال ثبوت خیار است برای صاحب اول. پس بنابراین نمیخواستن اختصاص به مشتریش رو بیان کنن. حالا که احتمال دفع توهم داره دیگه ظهوری نداره که در مواردی که مبی تعبیرش بایه صاحب حیوان شد، یعنی او حیوان رو به عنوان ثمن تحویل گرفت، دیگه بگیم او خیار ندارد، نفی او نمیکنه. این احتمال که خوبه. اما لدف احتمال کون المقصود منه از صاحب الاول للحیوان و هو البایه، یا نه اول ورودهی مورد الغالب من کون صاحب الحیوان مشتریا، فان الغلبه قد یسه تنزیل تقیید علیها دون اطلاق المطلق. بعضی وقتا ممکنه که شما وقتی یه عنوانی رو دارن ذکر میکنن و یه عنوان در خوب دقت کنید، اگه یه لفظی مطلق بود با غلبه خارجی نمیتونیم دست از اطلاق برداریم، ولی اگه لفظی مقید بود دلیل نداره که حتما وجود قید به خاطر تقیید باشه. نکته ایمان خوب دقت کنید، خیلی مهمه. اگه لفظ مطلق بود نمیشود با وجود غلبه خارجی حتما شما چه کارش بکنین؟ مقیدش کنین. ولی اگر قیدی تو کلام آمد لزومی نداره حتما به خاطر تقیید مطلق باشه، ممکنه کلام رو توی کلام یه قیدی بیارن ولی به خاطر حمله بر مورد غالب باشه، باید که مرادشون مطلقه. میگه وربائبکم اللاتی فی حجورکم، این دختر خوانده هایی که در منظر زل شمایان، در تحت سرپرستی شمایان. خب در تحت سرپرستی به این معنا نیستش که اگر دختر خوانده در تحت سرپرستی نبود، خودش شوهر کرده بود، تو زندگی خودش بود، یا با بابای قبلیش زندگی می با بابای خودش زندگی میکرد، شما بگید او دیگه به من محرم نیست چون در حیز من نیست. نه، میگم فی حضورکم قیدیه که مورد غالب آمده است. ذکر قید حتما برای تقیید نیست، ولی در جایی که ذکر قید نشود قلمه وجودی موجب تقیید نمیشود. اینا رو با هم خرد نکنید، دو طرفش با هم ربط نداره. بگید نگید آقا همون جوری که قلمه وجودی منجر به اینه میشد، قلمه وجود در عالم خارج منجر به اینه میشه قید هم حمله بر قلمه وجودی در عالم خارج کنیم. میگن نه، از اون طرف اگه لفظ مطلق رو آورد نمیشه به خاطر قلمه وجودی تقییدش داد، ولی اگه قید آورد میتونیم حملش بکنیم بر قلمه وجود در عالم خارج. نه چرا دیگه، در حالت اول درسته، در هر دو حالت اطلاق به هم نمیخوره، به عکس همه، ولی ثمرش یکی میشه. در حال چون دیگه چون دقیقاً عکس داریم عمل میکنیم، در اولی مطلق رو تقیید نمیزنیم، در این در دومی قید و حمل بر غلبه وجودی میکنیم، تقیید نمیزنیم، لازمش میشه که مطلق باقی میماند. خب پس بنابراین کجا رفتیم؟ اما لورودی مورد الغالب، ممکنه حملش کنیم این مشتری رو در مورد غالب، من کون صاحب الحیوانه مشتری، یا غالبا صاحب حیوان مشتری بوده. فان الغلبه قد یسه تنزیل تغیید علیها، غلبه مصحح می شود که تغیید رو نازل منزله غلبه در خارج بکنیم دون اطلاق المطلق. لازم نیست حتما بگیم در اینجا باید مطلق اطلاق داشته باشه. اول وصف الحیوان، ممکنه شما بگید قید برای وصف حیوانه دون صاحبهی، که همون جوری که من اول خوندم گفتم ذوق سلیمم اقتضا میکنه بگید صاحب الحیوان المشترا، به انه مشترا، یعنی مشترا بخونیم، چون صاحب حیوان حیوان خریده شده، و انتقون کلمت المشترا به صیغه المبنی للمفعول باشد دون الفاعل باشد، به صیغه مبنی مفعول باشه، یعنی مفعولی بخونیمش، مشترا بخونیمش، به صیغه فاعلی نخوانیم. اگه گفتیم حیوان مشترا، همون نکته که اول توضیح دادم دیگه، آقای ایروانی بیشتر توضیح نمیدن، فرق میکنه بین لفظ مشتری و اینکه بگیم این چیز مشتراست. بر سمن هم مشترا صدق میکنه، میگه آقا چی خریدی، میگه ایرو، ولی لفظ مشتری چون همیشه در مقابل بایع به کار میره، چون همیشه در مقابل بایع به کار میره، به معنی اون که مبیع رو تحویل میگیره. ولی مشترا یعنی کسی که چیزی رو گرفته، حالا چه سمن رو گرفته چی مبیع رو گرفته، بر هر دو تاش صدق میکنه، هزار دیگه اصلا دلالتی نداره. ولا اقل من الاجمال، حداقلی که مشترا اجمال داره، نست در اون چیزی که مشتری تحویل میگیره نیست، پس بنابراین نمیتواند در این مورد بهش استشهاد کرد. حالا تمام کلام در این بحث، خیلی چند دقیقه استراحت کنید، امتحان دارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.